بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالواسطة محمد
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خب من در مسئله کلام باید توجه بدم که مسئله نسبت دادن سخنان نادرست به معصومین اساساً مسئله تازه‌ای نیست و از صدر اسلام تا همین الان ما شاهدش هستیم. از طرف دیگه هم می‌دانیم که معصومه علیه السلام بارها نسبت به جهل، تحریف، نقل‌های نادرست هشدار دادن. طبیعتاً یکی از حوزه‌هایی که از زمینه جمع یا دست کم تسامح در نقل درش وجود داشته می‌دونیم حوزه روایت طبیه، ولی داشتم خوب روشنه به خاطر اینکه طب اساساً با زندگی مردم، با درد مردم، با قضا، با بیماری پیوند مستقیم داره و طبیعتاً از طرفی هم چون منافع مالی هم بهش گره خورده طبیعتاً انگیزه بیشتری رو برای جایزه ایجاد میکنم. من باید عرض بکنم که طبیعتاً صحبت از حدیث و حدیث تجوهی در ساختار علمیه، حوزه علمیه، باید به این سراحت عرض بکنم که مصداق آب دهان سربالاست، چون یقیناً یکی از علومی که در حوزه ما با بی‌نهی شدید مواجهه حدیث و خصوصاً علوم حدیث، حالا البته علتش باید جای خودش بررسی بشه، بعدش فقاهت موجوده، مکتب شیخ انصاری، اصول فقه موجوده، حالا این دعواش باید تر جای خودش بشه. اما عرض من اینه، نقطه استقلال هر زمان اینه که این بی‌نهی تبعاتی داره و مشخصاً یکی از تبعات این بی‌اعتنایی به حدیث و علوم حدیث بدون شک گسترش جریانات اخباری مسلک. بخشی از این جریان ها رو ما با عنوان مدعیان طب اسلامی میشناسیم، کمویش پری کرب و فرهای اینا در فضای مجازی و فضای غیر مجازی رو شاهدش هستیم. اما غیر از اینا ما با جریان هایی در دل حوزه علمی قوم، با مؤسسات، با افرادی به اسم حدیث پژوهی متاسفانه مواجه هستیم که عملا مسیر به تعبیر من اخباریگری سازمان یافته رو دارم تئوریزه میکنم، اونم به اسم نقد ناقدان حدیث، اونم به اسم دفاع از میراث حدیث. متاسفانه باید عرض بکنم که یکی از ناقدان همین نشست‌ها به برخی افرادی اشاره کردن که سابقه حساکی و تندزاری‌های زیادی داشتن در گروه های حدیثی. بخاطر همین هم بعضی دوستان می‌دونن که از گروه های حدیثی هم همینشون رو اخراج کردن. ناقد محترم به این مضمون تشکر کرده بود، گفته بود که مثلا در گروه ها برای دفاع از حدیث کلانی شمشیر می‌کشه. من البته در پاسخ به اون ناقد محترم در همین شروع عرایض هم کام عرض بکنم که البته اگه شمشیری هم کشیده شده باشه، این به تعبیری شمشیر پلاستیکیه و تیبش ماست رو هم نمی‌بره. دوم این که ناقد محترم بدانن که اینا بیشتر بذارت مزیات علمی خودشون رو دارن فریاد میزنن در گروه ها و کانال ها و به اسم دفاع از حدیث دارن چنگ میکشن در چهره حدیث تاج محمد که البته خاک پاشیدن و آفتابه. لذا هم اون ناقد محترم هم طرفداران آن شیوه نقد بدانن که این شیوه به جایی نمیبره و قطعا نتیجهش چیزی جز تضعیف میراث حدیثی ما نیست. ثانیا برادرانه و صادقانه عرض میکنم و عزیزان ما شک نکنن که حرف کردن شاخ و برگ‌های درخت بدون شک به قوت درخت و سلامت و کیفیت ثمر اون درخت می‌انجامد. این تو این کسی شک نکنه. لذا پالایش علمی میراث حدیثی از حدیث نما نه تنها تضعیف دین نیست که دقیقا تو مقاله حاضر هم ما همین کار رو کنیم، بلکه قطعا موجب تقویت معارف اصیل اهل بیت و به تعبیر استحکام درخت پربار دین میشه. لذا کسی از نقد الحدیث اونم به شکل روشمند و آلمانی خودش نترسه، چون بعضا این ترس رو میبینم که القا میشه. خب بگذاریم، من در فضای معاصر میدانیم که روایت نامعتبر طبی به شدت در حال تعویضه و بر پایه اون هم توصیه‌های پیشگیرانه درمانی و حتی ادعاهای علمی هم میشه. لذا بحث ما با دفاع از اعتبار دین هست. همینجا من میخوام نقد بزنم به ضرورت و اهمیت بحث. با سلامت عمومی مردم، با روش‌شناسی فهم حدیث، با اعتبار دین گره خورده این موضوع ما. لذا جالب عزیزان خودم بدانم که موضوع مقاله حقیر از گذشته دستمایه طعن بسیاری از روشنفکران دینی، حتی بسیاری از قرآنیون شیعه، حتی بسیاری از تجدید نظر طلبان شیعه هم بوده. مثلا این نیست که ما از کنج کتابخونه پیداش کرده باشیم. مثلا آقای برقعی در کتاب تضاد مفاتیح و قرآن در مورد همین موضوع مقاله ما میگه که به نظر ما اگر این گونه مسائل مخصوص همین مثلا بحث کرم دندان و روایتش رو عرض میکنم در دانشگاه ها و مراکز علمی خوانده شود، قطعا موجب خنده بلکه قهقهه مستمعین خواهد شد. از این حیث برای تفریح و استراحت دانشجویان و اساتید انبساط و انبساط خاطر آنان بسیار مفید. خب این دیدگاه یک کسی که خب میشناسن عزیزان ایشان رو و دیدگاهاشون رو میدونن نسبت به این مقاله. یا مثلا سروش در کتاب ادب قدرت و ادب عدالت دهه اواخر دهه 60 یا فکر کنم مقاله دهه 70 اینو تصریح میکنه، میگه بنده هم وقتی راجع به مفاتیح گفتم که در این کتاب دعایی است که برای دفع درد دندان خوانده میشود، به من حمله ها کردن که آقا این حمله ها چنان بود که گویی مفاتیح را از کتاب های فوق چون و چرا و دست نخوردنی میدانند و آن را در رتبه قرآن میشنند. البته یکی از آقایان به دفاع علمی، این یکی از آقایان منظورش آقای نبویان، همین آقای نبویان نماینده مجلس و هیئت علمی مؤسسه امام بودن و توی کتاب مقالطات سروش مقالطات این دفاع میکنن از همین حدیث کرم دندان که میگن این منظور میکروب بوده و قابل دفاع. ایشون میگه یکی از آقایون به دفاع پرداخت و این دفاع خیلی جالب بود. او گفت بله در حال حاضر در علم طب میکروب‌های استوانه ای شکل بلندی هست و اینها را وقتی زیر میکروسکوپ بگذاری به شکل کرم دیده میشوند. لذا منظور از کرم دندان گفته شده در آن دعا همان میکروب است که در طب جدید کشف شده. اینو سروش به طعنه میده و کنایه میدانی که تقدیس سنت کارش به اینجا میکشد، یعنی شما را وادار میکند که دلیل های یاوه بیاره. البته خب ما نمیخوایم بیریم چون اینها موضع گرفتن پس ما بیاییم مثلا یه مقداری کوتاه بیاییم، نه میخوایم حالا استثناءً نقد اینها، چون اینها معمولا بعضی از تکوتوی اگه حرفای حقی هم بزنن یراد به حل باطله، یعنی قصدشون زدن چیزهای دیگریه و میخوان یه مثالهای بدی رو و خیلی به تعبیر عامیانه تابلوی رو بیارن که بخوان معارف دیگری رو باشه نقد بکنن. من متوجه این هستم. عرضم اینه که این موضوع ما از کنج کتابخونه برداشته نشده، بلکه نسبت بهش حرف و حدیث از گذشته بوده، محل تن بوده و در واقع محل بحث بوده. خب متفجر شما در حوزه مطالعات حدیث، تاریخ پزشکی و نقد روایت طبی دست من میشه. من تلاش کردم که نشان بدم در مواجهه با روایت طبی باید روشمند و ضابطه‌مند بود. به همین دلیل هم رویکرد ما در مقاله هم رویکرد تاریخی و اصول شناختی به تعبیری ابتدا تحلیل و ردیابی نقل‌ها رو کردیم. منبعش، اسنادش، اگر حالا سند خاصی هم البته نداره، بالاخره ترجمه کردن مثلا متن اون گزارش‌ها و گفتمانی که حاکم بر اون گزارش‌ها رو در واقع ما در نهایت سعی کردیم محتوا رو با داده‌های قطعی تجربی در واقع داوری بکنیم. لذا پرسش اصلی ما در این مقاله اینه که آیا باور به کرم دندان و گزارش‌های اون در منابع حدیثی آیا واقعا ریشه در سخن معصومان داره یا باوری متعلق به طب عامیانه است و در واقع منابع اسطوره‌های کهن پزشکی. خب عزیزان اگر مقاله رو دیده باشن می‌دونن ما کلا دو تا گزارش اصلی تو منابع عامه هیچ نیست. شوخم زدم منابع عامه هر چی بود زیر رو کردم، فقط در منابع منصوب به امامیه دو تا گزارش ما کلا داریم در رابطه با همین کرم دندان. یکی عنوانش من گذاشتم رقیه دندان، یکی هم عنوانش رو گذاشتم ازاله کرم دندان، که دو تا در واقع گزارش که به طور صریح به انگاره کرم دندان اشاره داره. تو کتاب طب صادقین در باب فلفن و اعراض هی و دواء الضرس مجموعاً 9 تا حدیث ذکر شده که این 9 تا حدیث 3 موردش مربوط به تدابیر درمانی، 6 موردش مربوط به دعا و رقیه و ایناست، که این دو تا حدیث در اون دو تا گزارش در اونجا بازتاب پیدا کرده. مشخصاً بخوایم در واقع گزارش اول رقیه دندان رو عرض بکنیم، از اون اگر مقاله دیده باشن تخریجش در منابع دست اول ما، دست اول که از میکنم یعنی آخرین منابعی که پیدا میکنیم، این 3 دسته است. یعنی خصوصا بعد از اینکه کتاب طب صادقین در این سالهای اخیر منتشر شد و به تعبیری کتاب نو یافته ای طب صادقین کشف شد و احادیثش تخریب شد و کار کردن آقای دلیری، متوجه شدیم که قبل از مکارم الاخلاق کتاب طب صادقین منبع نقله و چون بدون شک کتاب طب صادقین که متعلق به اواخر قرن 4 یا اوائل قرن 5 در دست تبریزی برای تألیف مکارم الاخلاق بوده و حدود 300 تا روایت از همین کتاب طب صادقین در مکارم الاخلاق منعکس شده و در موارد متعددی هم ترتیب حتی نقل‌های مکارم از طب صادقین یکیه. یعنی من خودم به ساله دکترام همین عنوان در واقع تحقیق طب صادقین و در این که طب صادقین دست تبریزی بوده و یکی از منابع، چون من کارم یه بخش زیادی از احادیثش مرسله و ما اگر منابع پیشینی رو نداشته باشیم نمیدانیم من کارم از کجا نقل کرده. با آمدن طب صادق متوجه شدیم که یکی از اون منابعی که دست تبریزی بوده همین کتاب طب صادقین بوده. خب این حدیث یا به تعبیری حدیث که منسوب شده به امام حسین علیه السلام، تعبیرش اینه که رقیه جبرئیل حسین ابن علی، این یه رقیه ایه که جبرئیل برای امام حسین انجام داد که یک دعایی رو میخوانه بعد آیه رو میخوانه و بعد میفرماد که العجب کل العجب دودتون تکون و فلفن، یک کرمیه درون دهان، تأکل العظم و تنزل و دم، استخوان را میخورد و خون را جاری میکنه و بعد انر راقی و لاغی شافی اون آیه رو در واقع قرائت میکنه نوشته شده. خب این در واقع از حیث من و حدیث دوم هم حدیث ازاله‌ای که گزارش دوم هم گزارش ازاله‌ای که ما دندانی که تو همون طب صادقین هست دیگه، حالا من اصلا عربی رو نمیخونم، خلاصش اینه که تخمه تره رو بیاری با روغن آغشتش بکنی، حرارتش بدی، با یک قیف آهنی دودش رو به دهان برسانی، دودی که به دهان میرسه باعث میشه این کرم از دهان بیفته، اون کرمی که میفته رو میبینی. خلاصه این گزارش در واقع ازاله کرم دندان. البته تو فضای مجازی باز برای اینکه ببینید به دلیل همین گزارشی که تو طب صادق هست دارن پک خلاصه کامل خارج کردن کرم دندان رو توی کانال ها میفروشن، یعنی کامرز بکنم این چیزیه که توی این فضا برخی از حالا تیپای گسترده‌ای دارم مدعیان که بسیارم بگیم برخی از تیپاشون به این رو به عنوان حدیث و گزارش حدیثی بهش اعتنا میکنن. البته پیش از این فقه سنتی ها هم بسیار به این به خاطر گزارشاتی که و نقدایی که تو منابع فقه سنتی بود همین روش عیناً همین روش رو برای اداره کردن دا استفاده میکنن. و این تصویر رو اگر عزیزان ببینن اون کف دست اون بنده خدایی که توی تصویر هست دونه کوچولو مثل دونه برنج ماننده، این همون چیزیه که بعد از انجام این دستور ازاله کرم دندان یعنی بعد از دود دادن تخم تره افراد شاهدش هستن که همه تصور میکنن کرمی از دندان نگار خارج شد، در صورتی که حالا ما توضیح میدیم از زمان بوعدی و که قبل‌تر زمان جادی موسی ها که همین توصیه رو میکردن برای خروج کرم دندان با همین دود تخم تره انقدر دقت نداشتن و تسامح در بررسی گزارشات داشتن که این همون تخم تره است که در اثر حرارت دیدن یک شیله ازش خارج میشه و این بندگان خدا از بوعدی سینا تا همین حکمای خود خالی فعلی تصور میکنن این کرم دندانه که از دندان خارج شد، در حالی که اگر دهانم ببندید اونم جوز بدید اون همون در واقع خارج میشه از اون تخم تره و این تسامحی بوده که اتفاق افتاد. حالا فیلماش هست من ازش میذارم بحث گذاشته، یه سری صوتا هم هست که همین رو در واقع تبدیل میکنن من از این میذارم. منابعش رو اگر بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم، بریم ما لازم منطقی اول منبع رو بررسی میکنیم، بعد سند رو بررسی میکنیم، بعد متن رو بررسی میکنیم، بعد گفتمان حاکم بعد حدیث رو بررسی میکنیم، در مقاله گزارشات رو بررسی میکنیم و در نهایت با داده‌های قطعی تجربی هم یک داوری میکنیم. منبع اول طب الصادقین است. خب عرض کردم کتاب نویافته طب الصادقین نسخه خطیش تو کتابخانه های مدرسی، تو نسخه خطیش نام و نشانی از مؤلف نداره و مؤلفش ناشناخته است، جایگاه به عبارتی تثبیت شده در میراث حدیثی ما نداره. آقای دلیلی که این کتاب رو تصحیح کرده به دلیل برخی از قرائن صدر اسناد مثل و مشایخ صدر اسناد یه سری شواهد دیگه که به زعم ما شواهد بسیار ضعیفیه، این کتاب رو نسبت داده به ابن حمام اسکافی و در واقع روایت هارون ابن موسی تلاوچبری از ابن حمام، در واقع میگه این کتاب مصادقه از تلاوچبریه که راوی در واقع میراث ابن حمام بود. البته خب این اشکالات زیادی داره، استاد محترم اگر تو این زمینه نکته‌ای داشتن من شواهد این مسئله رو به شکل جزئی ورود می‌کنم. بذار این کتاب اشکالات زیادی داره، اساساً در هیچ یک از فهارس ما به تلاوچبری اصلا کتاب طب نسبت داده نشده و اساساً عزیزان می‌دونن تلاوچبری برخلاف مؤلف طب مصادقه بسیار پرشیخه و پرطریقه، برعکس این کتاب که طرقش کمه، مشایخ صدر اسناد کمه و من توی رساله دکتری که عنوانش از اعتبار سنجی احادیث متفرد کتاب طب الصادقین همین کتاب رو و احادیث متفردش رو انتصابش رو به مؤلف دارم بررسی میکنم و اونم انشاءالله پژوهش خوبی خواهد. این کتاب نزدیک به 858 تا حدیث داره و 270 روایتش متفرده، متفرد یعنی هیچ جای دیگه نیست، دوباره تکرار میکنم 270 روایت این کتاب طب الصادقین متفرده، یعنی در منابع امامی نه در منابع عامه که تا الان کشف شده هیچ جای دیگه نیست. البته خب بله تفرد به خودی خودش به معنای ضعف یا جهل نیست، اینو ما میدونیم، اما وقتی تفرد همراه بشه با ابهام در انتصاب کتاب به مؤلف، همراه بشه با اشکالات سندی، همراه بشه با قرار به متن، این دیگه یه مقداری طبیعتاً میتونه محل توجه ما باشه. لذا اشکالات سندی گسترده، سوال وجود مجازی، قرائن متن متفردات گسترده تو این حدیث زیاده. لذا در نهایت این اثر نمیشه یه اثر معتبری به این معنی که در حد کتب مثلا متقدم امامیه باشه قلمداد کرد و هر کدوم از روایاتش نیازمند بررسی و اعتبار سنجی جداگانه است. منبع دومی که این گزارش فروغی دندان درش گزارش شده، خب کتاب طب الائمه منسوب به ابن بسطامی، این هم وضعش به مراتب از آثار دیگه خیلی خرابتر. خب می‌دونیم تا صده ها بعد از تألیف این کتاب خیلی مورد توجه نبوده و از دوره مرحوم مجلسی که بعد این کتاب عملا گسترش پیدا می‌کنه، شهرت پیدا می‌کنه، کهن‌ترین نسخه موجودش اساساً مال قرن 10 و تحقیقات بسیار زیادی شده. آقای انصاری اول اصلا این کتابو جدی می‌دونه، در انتصاب به مؤلف تردید داره. آقای احمد میرزایی از شاگردان دوست شاگردان آقای مددی و دوستان ما اکثر مشایخ سند این کتاب رو ناشناس میدونن، احتمال جهل اسناد رو دادن. آقای محمد باقر ملکیان که همگی اسناد کتاب رو بررسی کردن یه ارائه نیستی از رجال ناشناخته این کتاب ارائه کردن. آقای اکبری صدیق بزرگوار هم نشون دادن که نام های بیشتر اسناد این کتاب ساختگی و جعلی، پژوهش‌هاش منتشر شده. وضعیت این کتاب هم بسیار مسئول هم بیشتر حالا از جهت مسئله متفردات این کتابه. گزار نابسامانی داره، استرالپا، تحریف‌ها، تحصیف‌های گستردی که سر جا خودش این هم یک خواستان میتونی بروید بکنید. و سومین منبع هم مکارم الاخلاق. خواه البته جایگاه اخلاقی این کتاب در میراث حدیثی ما شناخته شده تره به نسبت کتاب دیگه من به خاطر جایگاه اخلاقیشه. خب خانواده مشهوری بوده نویسنده این کتاب، پسر صاحب مجامع بیان معروف و انتصابش به حدیثی قطعیه. ولی خب مسئله اینه که مکارم الاخلاق متعلق به قرن شیشه، یعنی وقتی تو قرن شیش بسیاری از احادیث به شکل مرسل بدون سند نقل بکنید طبیعتا نیازمند بررسی و ابتداعا نمیشه قبول کرد. پس تا اینجا از نظر منبع شناسی ما به این نتیجه میرسیم که سه منبع اصلی نقل رقیه کرم دندان و ارائه دوازده کرم دندان هیچ کدوم به تنهایی اعتبار کافی ندارن. از جهت سندی خب این وضعیت سند رقیه کرم دندان اصلا سندی ندارد، یعنی تدریسی میدونید رقیه ها و دعاهای زیادی رو بدون اسناد به مسئولین تو کتاب طب صادقی نقل میکنه، ولی وقتی به این دعا میرسه، به این رقیه میرسه توی مکارم الاخلاق، اولش تعبیرش رقابه ها جبرئیل علیه السلام از حسین ابن علیه، حالا با کمی تفسیر تو بلندی رقیه جبرئیل، یعنی ابتداش انتصاب داده شده به در واقع فضای معصومین علیه السلام، ولی توی نقل طب صادقی همین اولش نیست. حالا ابتدا سوال پیش میاد، پس اگر منبع مکارم طب صادقی بوده این اصلا یه اشکالی این وسط است، یا مکارم الاخلاق اضافه کرده بهش یا طب صادقی درش بوده و ازش افتاده. این دو تا فرضیه غیر از این دو تا که امکان نداره در واقع بشه. عرض ما اینه با توجه به وفاداری گسترده مکارم الاخلاق به منابع پیشینش و نسخه‌های نسبتا خوبی که داره و از کردم نزدیک 300 تا روایت مکارم الاخلاق از طب صادقی بازتاب داده، حدود 73 موردش هیچ منبع دیگه نیست و عرض کنم با توجه به این نسخه طب صادقی هم بسیار داغونه، یعنی گفت پشت از بس که فزونم کفن نتوان کرد، یعنی انقدر مشکل داره این نسخه، سخت های زیاد، افتادگی های زیاد، عرض کنم مشکلات زیاد، به نظر میرسه احتمال که ما بیشتر به سبب نزدیک میدونیم که از ابتدای این طب صادقی افتاده و در واقع نقل مکارم یا نقل طب الائمه درسته و این انتصاب ما این شکلی داده شده. خب دیگه پس طبیعتا سندی که نداره ما بخوایم بررسی بکنیم. ازاله کرم دندان هم اساسا از اون بدتر، یعنی اساسا حدیث مرسل هم حتی نیست، یعنی بدون ذکر سند، بدون طریقه، حتی بدون عکس به سند ما قبله این گزارش ازاله کرم دندان. لذا بیشتر این ازاله کرم دندان میشه یک توصیه طبی در حاشیه یک کتاب حدیثی قلمداد کرد، هرچند امروزه باز تو کف فضای مجازی و خیلی فعالین متأسفانه روحانی طب اسلامی هم همین به عنوان حدیث قلمداد میکنن و نشر میدن. خب این نداره، هیچی ندارن به عنوان یک گزارش طبی زیل حدیث، هیچ دود و یکون و فزر تعقد و از اینجا شروع میشه تعقد و بدر کراس تو مکارم، این طرف تو مکارم نیست، این ازاله کرم دندان فقط تو طب صادقی، یعنی تا امروز که من باشم تا 5 سال پیش که طب صادقی منتشر شد این ازاله کرم دندان به عنوان حدیث جایی نبود، هیچ جا تو منابع طب سنتی بودا، یعنی همه طب سنتی می‌دونن بعد از تخم طلا رو حرارت بدی به ازالهش برسون اما کرم دندان نمی‌دونن به ازاله طب سنتی انجام می‌دادن. ولی وقتی این کتاب افتاد بیرون ذیل کنار یک کتاب حدیثی، حالا بعضیا عکس به سند قطعی دادن که هیچ شاهدی نداریم، مثلا گفتن خب حالا اینم شاید اسخای میکنم، آره 22 دقیقه فعلا گذاشته، اول فرمودید 30 دقیقه، من آره من کامل من تنظیم ساعت اینجا 8 دقیقه تنظیم دارم شاید سر هم تایم تموم بله. لذا این خصوصیت منبعی اندازه سندم که عرض کردم اوضاعش وخیم‌تر از منبع، اما بریم سراغ متن. بعضی‌ها میگن آقا حالا این ما ازش بگذاریم بیشتری رد کنیم، بخواهیم حالا بریم سراغ متن. حالا میشود متن این رقیه رو و دومیشون ازاله کرم دندان رو تعدیل برد بگیم خب اشکال اولش اینه که اصلا کرمی در دندان نیست، خب این اشکال رو باید اولا حل بکنیم. ببینید ما در فهم متن معتقد معیار اصلی ما ظهور عرفی الفاظ، این معیار ماست، یعنی باید ببینید مخاطب آن عصر از واژه دودتون یعنی کرم چی میفهمید، این به لحاظ ورزشی منطقه کار ماست. لذا الفاظ واژه ها اینا نباید بر اساس دانش امروز اونم بدون قرینه به معنای جدید امروز ساینتیفیک امروز تحلیل بشه و حمل بشه. بذار سوال اینه که آیا میشه این گزارش گرمدن رو طوری تعبیر برد که به دانش با دانش قطعی تجربی امروز ما سازگار باشه؟ پاسخ منفیه، اصلا منفی. ما معتقدیم که این تعبیر جمع عرفی و جمع غلایی نیست، تعبیر آقای مکارم جمع تبرعیه که خاطر سلیقه است بدون اشاره. و در واقع چون امروز ما میدانیم باکتری در مثلا پوسیدن دندان نقش داره، میخوایم یه جوری لفظ دودکان رو به زور به باکتری حمل بکنیم. این در واقع من اسمش دارم توجیه تسلیمی، اسمش دارم جمع تبرعی به این تعارضی که تو ذهن ما ایجاد میشه و تعبیر نادرستی. و این تعبیر من توی مقاله شواهدش آوردم با ظهور عرفی، با استعمالات حدیثی، با لغت، با بافت تاریخی قطعا ناسازگار. لذا حتی اگه باکتری شبیه کرم باشم دو تایی نبایدیان گفتره تو مقاله مفصل دارم در پاسخ به سروش، تا وقتی که ما شاهدی نداشته باشیم که عرب اون زمان به موجودات مثلا نامرئی عامل بیماری تعبیر دودکان میکرده، این نمیشه روایت حمله به باکتری کرد. ببینید ما با شما میگه و تعبیر مثلا شیطان تو برشی روایات اومده، شیطان یه عنوان عامه تعبیری هم بار میشه برای سوزه، اگه جای گفته باشه شیطان میره ناخونه، این ظرفیت حالا اعتبار سودش بحث دیگری از این مسیر ظرفیت اینو داره بگی حالا این میکروب باکتری چون عنوان عامه، ولی تعبیر دودتون یه عنوان عام نیست، یک ناظر به یک استعمال عرفیه و در واقع صرف این شباهت بین میکروب و باکتری به تنهایی دلالت زبانی و در قرینه تاریخی نمیسازه برای ما، که اینم اگر از اون خواستن مفصل من و این زمینه میشه ورود کرد. پس این از جهت متن. و نکته آخر در رابطه با گفتمان تاریخی، یعنی ما یه وقت متن حدیثو بررسی میکنیم، یه وقت گفتمان حاکم بر روایت، یعنی میخوام ببینیم در فرهنگ اون زمان، در فرهنگ طبی اون عصر چه فضایی بوده که این حدیث تو اون زمین در واقع تو اون فضا صادر شده. ببینیم سعی روشن شدن متن باید پیشینه تاریخی و اسطوره‌ای که مدندان رو بررسی بکنیم. بدون شک باور به کرم دندان اختصاص به منابع اسلامی نداره، بلکه یکی از کهن‌ترین باورهای پزشکی در تاریخ پزشکی است. زمانی که مورد مطالعه دارن می‌دانن از زمان بین النهرین باستان، بابل، چین، تپه یونانی ما شاهد داریم برای وجود کرم دندان فهمی ندارن. از 2100 سال پیش از میلاد مسیح، یعنی 2700 سال قبل از اسلام، ما شواهدی داریم توسل به الهه آیا برای گرفتن و بیرون کشیدن کرم دندان. این آقای واینبرگر تو مقدمه بر تاریخ دندانپزشکی آورده. 1800 سال پیش از میلاد مسیح، یعنی 2400 سال قبل از اسلام، تو بحث از الواع بین النهرین درمان‌های مربوط به کرم دندان ذکر شده. این آقای هوفمن تو تاریخ دندانپزشکی میاره. یه سری افسونه‌ها و ذکرهای بابلی در مورد کرم دندان هست. آقای هنری هوکس که اندرو که معروف خاورشناس مجموعش که خاورشناس معروف که پژوهش‌های اسطوره شناختی اینها داره، یه کتابی داره اساطیر خاورمیانه، آقای علی اصغر بهرامی فنانگیس مزدافور ترجمه کرده، من دارم این کتاب. اونجا یه افسونی رو نقل می‌کنه در رابطه با کرم دندان. 2000 سال قبل از اسلام تو کتیبه‌هایی که توی چین باستان وجود داره، آقای گورینی تو تاریخ دندانپزشکی اون رو صفحه 28 میاره. یعنی عرضم اینه که شواهدش در گذشته و تاریخ باستان بسیار فراوانه که به کمچین گذاری اعتقاد داشتن. تو فضای اسلامی خود ما هم که الا ماشاءالله رازی در الهاوی قرن سه تعابیرش تعابیر جالبی میگه جالینوس بدر کراسن ازاحوج نبل قدسان بعد سرخهی و بخل از دل ازران الالتی فیهت دیدان سکنه و جرخان و نسرت دیدان. میگه اگر بدر دخون تران رو شما دود بدی، این در واقع درد و آروم میکنه و نه سرد دیدان و این کرما منتشر میشه و پخش میشه و میفته. راضی میگه دوباره تو الهاوی جای دیگری کرم دندان رو جز امراض دندان میدونه. کشگری قرن چهارم میاره بو علی سینا که اصلا فصل داره، فصل رو فدود الاسنان، فصلی در کرم دندان. بعد همین نسخه بعض سخنترها رو توی اونجا میاره. این که دیگه گزارشاتش الا ماشاءالله زیاده. جالب آقای سید مصطفی طباطبایی در کتاب نقد کتب حدیث، چون پیشینه این عرض کنم پیشینه تاریخ پزشکی این گزارشات رو نمیدونسته، میگه که در کتاب امروز و سالار اثر محدث خونی که در حاشیه مفاتیح به چاپ رسیده، دعایی برای رفع کرم دندان برای رفع دندان درد اومده که از عجایب علی است. پس حالا این تعبیرش محله ارزمند است. گویا اصطلاح کرم خوردگی دندان مخترع این دعا را به گمان افکنده که واقعا کرم در دندان پیدا شده. خب آقای طباطبایی نمیدانه که این رفتی به اصطلاح کرم خوردگی، چونشون تو ذهن شما داری روزا چهارده کردن که ما یه اصطلاح امروز داریم کرم خوردگی دندان، پس این اینجوری فکر میکنه نه اصلا بس اصطلاح نیست، این ارتکاز طبی گذشتگان ما بوده که تصور میکرده کرمی در دندان هست و دست میشه. این حالا توی از زمان رنسانس هم قرن 17 به بعد این در واقع به عنوان به منسوخ میشه. آدم من شهرادش آوردم ازش میگذرم که وقت داشتی کتابی هم از آقای کریستین شفر به عنوان The Unhebel Listen Vermeer، یعنی کرمهای خیالی. این کتابش من نسخه خطی شد دارم، برای همین پجوه جهازه رفتم پیدا کردم و توی همین کتاب عکسایی که میبینید عکسی که ایشون تجربهش که انجام داده و این اجازه که آقا این کفور تخمتری که انجام میدن کرمی نیست که از دندان خارج بشه، بلکه همون تخمتری است که در سر حضرت بودن تبدیل به یه شیره از خارج میشه که شبیه بکره و عکساش رو توی این کتاب منتشر کرد. بله، به عنوان جنبندی همان در پایان با تأکید کنم که هدف ما سیانت از میراث حدیث، دغدغه ما این بود از ابتدا، لذا نسبت دادن احادیث نامعتبر خرافی و ناسازگار با واقعیت به معصومین در حقیقت به اعتبار احادیث معتبر و دین ما آسیب می‌زنه و من در تمام تجربه‌ام سعیم برای این بوده که به دور از رویکردهای روشنفکری و با رویکردهای تاریخی و بررسی منابع اسناد متن گفتمان حاکم بر روایات به این طریق مجموعه قرارم سعی کنم حدیث رو بررسی بکنم. 30 دقیقه و 35 ثانیه است. با صلوات بر محمد و آل محمد.
الله الله علی محمد و آل
محمد. تشکر می‌کنم از نویسنده محترم. البته مطلبی که شما نمیده بی‌نهایتی و بی‌اعتنایی به حدیث بیره در باشتون داشتن علی شهده خودشون هست سمقی جلسه بسیارتم که مطرح کنم از درمان نمی کنیم، اما برحال این مطلبی هست که در جمعه جای فرنسی داره به خودشون این کاسه میده در لحظات دیگری که برحال داره میتونم مطلب رو توضیح بده و اطلاعات رو مطرح کنم. نوید کنیم از ناقل اولمون جناب دوستان و مسلمان و دوست سیدینه در بکنیم که فرماشد شو و ملک فرد دخل نفس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. به نوبه خودم تبریک عرض میکنم اعیاد گذشته عید سعید غدیر عید الله الاکبر رو و امروز که روز ولادت آقا مصطفی بن جعفر علیه السلام هست و همچنین مناسبت ها و اعیاد پیش رو از خسته نباشی داریم نسبت به مجموعه کادر تجربهش کرده و جشنواره و به ویژه از خسته نباشی خدمت محقق محترم که زحمت کشیدن کار رو تا اینجا پیش بردن و در ردیف خلاصه مقالات انتخاب شده هست برای اینکه انشالله رتبه نهایی رو کسب کنه. قاعدتا در نقد مقاله و حالا آثار قسمتی از نقاط قوت ها گفته می شود و قسمتی از نقاط ضعف ها و با هدف تکمیل کار و پخته شدن هرچه بیشتر تلاش ها. از نقاط قوت این کار و این اثر ابتداءً ورود خیلی خوب به یک چالش حدیثی هست موضوعی که انتخاب شده موضوع نسبتاً پرچالشی هست و جای تحقیق داشت و این مقاله به این مهم پرداخته. از این جهت حسن انتخاب موضوع اصطلاحاً امتیاز داره. اینکه در مقالات علمی ما قبل از این هم به صورت تخصصی در مقالات حدیثی به این بحث پرداخته نشده و محقق محترم این زحمت رو تقبل کردن که بدون هیچ پیشینه کار رو ارائه دادن. این که از نقاط قوت هست، شجاعت علمی حدیث پژوهان ما غیر از این رو نمی طلبه و ما توقع داریم که حدیث پژوهان ما وارد حوزه هایی بشن که تا به حال بهش پرداخته نشده و کار رو آغاز بکنن. مبدأ حکاکی ها و نقد و اصلاح ها و پخته شدن نظریات و نقد ها قرار بگیره. این مهم در این خصوص روایات خاص مربوط به دندان اتفاق افتاده. جای تقدیر و تشکر داره از محبت محرم. بحث عدم خروجشون از موضوع در مقاله، این که در مقاله فقط مطالبی رو آوردن که مؤثر بوده در حدث و در عنوان رساله و عنوان مقاله و رسیدن به پاسخ سؤال اصلی، جای تقدیر و تشکر داره. اینکه خروج از بحث نداشتم. بحث رعایت روش تحقیق و اینکه مراحل تحقیق رو خوب آوردن، هم چکیده چکیده کاملا فنی و تخصصی متناسب با مقاله است و هم خدمت شما اشارات سیر علمی ارائه مباحث، هم طرح مسئله، هم بحث پیشینه و بعد بحث ورودشون در بحث بررسی مربوط به منابع، مربوط به سند، مربوط به متن و محتوا و اون بحث‌های اسطوره‌شناسی که داشتن در نهایت آوردن. یک نظم و ترتیب منطقی حاکم کرده که ما اینجا هم جای تقدیر و تشکر داره از محقق محترم. در همایش مثلا حدیث پژوهان جوان معمولا مقالاتی میاد که خدمت شما شده که بالاخره نوقلمان تعبیر میکنن ازش و خیلی جای کار داره تا خلاصه پخته شود. سامی این مقاله و این قلم مورد نوقلمان نیست، خلاصه ته قلم همینجاست. یعنی محقق وقتی میرسه به یک خلاصه پختگی در ارائه، نه غیر از بحث‌های علمی و اینهاش بماند، در بحث خود ارائه مقاله این ته خط همینجاست. یعنی زیباترین تعابیر، روانترین تعابیر، علمیترین تعابیر رو و روش رو قشنگ اعمال کردن و چیز دیگه اضافه بر همین چیزی که آمده است واقعا در مقالات دیگه بهش نیاز ندارن. همین رو به همین ترتیب همین دستفرمان اصطلاحان دارن جلو، انشاءالله در مقالات و جشنواره‌های دیگه هم خواهند درخشید. لذا اینا جزو نقاط قوت هست. بحث استدلال و برهانی که آوردن در اثبات ادعاشون، اتقانشون جای تقدیر داره. روشمندی ارزیابی محتوایی نسبتاً رعایت شده و آنچه که باید اتفاق می افتاد اتفاق افتاده، جز حالا در بعضی از مواردی که ممکنه حمل بر سلایق مختلف بشه نکاتی رو عرض می کنیم خدمت رو مرد محترم اگر باستان بعدن بتونن لحاظ کنن. لذا از جهت روشی و از جهت محتوایی بحث متقنی ارائه دادم. من یک به اصطلاح نگاه کلی رو هم عرض بکنم نسبت به مجموعه مقاله. خب ابتداءً که ما موضوع مقاله رو دیدیم خلاصه با یک استراب و استرسی مواجه شدیم. خدایا میخواد چکار بکنه محقق، میخواد اثبات کنه، میخواد رد بکنه روایت کرم دندان رو. بین همین جریان هایی که در اول ارائهشون فرمودن که با دفاع از کدوم جانب میخواد محقق ارائه بده همچین با استرس و استراب بود. روایت معمولی نیست. از یه طرف مورد به اصطلاح نقد جدی قرار گرفته، از این طرف بعضی اصرار دارن که دفاع بکنن، ولی خب الحمدلله دیدیم نه، در مجموع بدون جانبداری خاصی بحث رو منطقی و علمی ارائه دادن، کسی متوجه قول معروف هیاهوهای پشت این روایات نمیشه از مقاله. این خب یک کار خوبیه، درست هم همین هست که محقق بدون جانبداری این که حالا یه عده‌ای به این روایات حمله کردن، یه عده‌ای حالا دارن سوء استفاده میکنن ازش و فلان و اینها، این که بخوای عملکرد منفی یک عده‌ای رو سبب قرار بدیم که به هر قیمتی مثلا حدیث رو از حیز انتفاع خارج بکنیم، یا خدمت شما اصلا بخوایم نه از اون طرف به هر قیمتی هست دفاع بکنیم، این خلاف کار روش تحقیقه. ای کاش در ارائهتون این بحث‌های خلاصه جریان‌های خلاصه درگیر در حوزه دفاع و رد حدیث رو مطرح نمی‌فرمودید، من مطمئن‌تر می‌شدم که با همین ترتیبی که آوردی بدون هیچ جانبداری وارد این روایات شدی. خلاصه یعنی محقق باید بدون هر جریانی و هر اتفاقی، البته دیدن پشت پرده حدیث خیلی مهمه و توجه داشته باشه که در مورد خاص خود همین موضوع یک جریانی اتفاق افتاده و رد و نقضی صورت گرفته خوبه، ولی خب در ارائه کار علمی قاعدتا نباید لحاظ بشه، همونطور که در مقاله لحاظ نشده. در مقاله جز حالا اشاره به مقاله های دکتر سروش و خدمت شما
اصلا
های نظریان و این هایی که مثلا یه تعبیر کاملا علمی و ادیبانه و مؤدبانه اوردید، آدم اصلا متوجه اون جریانات نمیشه. که عبارت آی برقیر هم ظاهرن خیلی گذرا و چیز آوردید که
اون به خاطر ظرفیت محصه مقاله بود.
درستش هم همینه، از میکنم یک کاش ارائه مقاله ارائهتون هم به همین گونه بود و حالا شمشیر پلاستیکی و شمشیر خالص آهنی ها نکشیم توی بحثا، بحث علمیه. حالا در نهایت آدم به هر نتیجهی برسه، ممکنه یک خط باطلی، یک فکر باطلی، یک حدیث درستی رو خلاصه مورد تمسک قرار بده و بخواد کش بزنه و بخواد کش تحلیل بکنه، نه اون جریان باطل دلالت میکنه بر این که این روایت باطله، یا ناردشون بر این روایت دلالت میکنه بر این که این روایت باید مورد دفاع قرار بگیره در رد اون جریان باطل، نه اون جریان حالا استفاده کن. در حال این بحث علمیه که در ما نقد حدیث داریم فارغ از این مباحث هست. خدمت شما هست شده که نقاطی رو که در تکمیل کارشون پیشنهاد میکنیم، بحث توجه به مؤلفه های مؤثر در حکم به صدور حدیث یا حکم به عدم صدور حدیث، این شایسته بود در مقالتون به صورت پررنگ و دقیق حلاجی بشه. ما از خلال مقاله در لابلای مقاله مطالبی رو کشف کردیم که به عنوان به اصطلاح تقویت کننده های صدور حدیث و از لابلای مقاله مواردی رو کشف کردیم به عنوان عوامل تضعیف حدیث. اصلا بولد نشده، اصلا این به اصطلاح شما کل کارتون در مورد ارزیابی صدوری حدیث هست، جا داشت که این مؤلفه ها روش تمرکز بشه. مخالفت با علم علوم تجربی قطعی باید تیتر می شد و شما اثبات می کردید که با الان با مؤلفه های امروزی علم طب ثابت شده که کرمی وجود نداره و این قطعیتش رو ثابت بکنید، بعد جواب بدید که چی شده که طب قدیم این همه رو بحث کرم رو این واژه مانور می دادن، مگه اونها اینقدر یعنی از فضای علمی الان دور بودن؟ علت این تعبیر چی بوده؟ واقعا همین کرمی که الان مد نظر ما هست اونها مد نظرشون اونها در بین اون همه اطباء
یا نه یه تعبیر دیگه ای و یک اراده دیگه ای بوده غیر از همین شرمایی که ما الان مد نظرمون هست. این بحث طبی و علمیش رو ساینسش رو اصطلاحا قشنگ تنقید میکردید که در این رساله به صورت جست و گریخته فقط در قالب اسطوره‌های پیشینیان آوردید و این رو پوشش ندادید که آیا این اسطوره‌ها واقعا همین رو مبتنی بر خرافه بوده؟ یه دانشمند، دو دانشمند، سه دانشمند، یا نه این اصطلاحی بوده؟ خدمت شما هست شده که بعد ثابت بکنید این بحث خطیت رو از در علم پزشکی که علم دندان پزشکی که خدمت شما هست شده که اصلا فضایی در دندان برای ورود کرم وجود نداره، نه در قسمت تاجش، نه در قسمت آجش، نه در قسمت فضای پال ریشه هست، امکان نداره. یه ذره فضایی هست به اندازه تار مو در فضای پاز که خدمت شما شاید پر از رگ خونی هست و اثر که اصلا جایی برای ورود و لانه‌گزینی خدمت شما شاید کرم و اینها اصلا وجود نداره از علمی و طبی در اصلا اینا جا داشت که افراد به ذکر بشه و رسما به عنوان معیار نقد محتوایی گفته بشه. تو بحثای خدمت شما شاید که منابعتون بر ارزیابی منبع اووردید این رو عرض میکنم، ولی نه به عنوان شاخصه به اصطلاح حالا تقویت کننده صدور یا تضعیف صدور. این باید قشنگ ارزیابی شده آقا چند تا فاکتور داریم ما تو این حدیث بخواد دل ما رو جذب بکنه به صدور، احتمال صدور رو بخواد تقویت بکنه و چه مواردی قشنگ اینها احتمال صدور رو بعید میکنه و امکان انتصاب رو از ما سلب میکنه. یکی یکی آدم به یه نتیجه برسه که آقا اون کجا این کجا، قوت اون کجا قوت این کجا، منابعی که نقش شده میزان اعتبارشون چند تا منبع هستن، در وسط کلمات پراکنده است، باید اینها شسته رفته به عنوان چطور ما الان میشیم اینجا ارزیابی میکنیم میگیم آقا این نقاط قوت اینه نقاط ضعف اینه. شما باید بالاخره یه جنبندی میکردید، در نهایت چند تا مؤلفه تقویت کننده صدور وجود داره، چند تا مؤلفه تضعیف کننده صدور وجود داره و در نهایت حکم نهایی رو در مورد حدیث میکنید. جای این گونه دستبندی در مقالتون خالی بحث علمیش رو ارائه دارید. از نقطه به دستبندی ویترین بندی کار هست که پارتیشن بندی بشه و در نهایت به یک نتیجه علمی برسید. در همین راستا این ورودتون به بحث پیشینه اسطوره شناسیش خودش رو نشون میده که این بحث اسطوره رو در یه مقاله حالا 20 صفحه‌ای که اصلا فرصتی نیست، جا کمه، 20 صفحه خیلی کمه برای نقد یک چنین کاری، مخصوصا که کار اول باشه و بخوایم از ابتدا شروع بکنیم وارد یه بحث اسطوره شناسی بشیم، یک مقاله چی میگم مقالات و دیدگاه‌های خیلی قدیمی با یک ادبیات خاص اسطوره‌ای بیاریم نصف مقاله رو پر بکنه کار ما رو خراب میکنه. همین اتفاقی که عملا در این مقاله افتاده نیاز هست، ولی قاعدتاً چون کار ما این نیست، یعنی تخصص ما بررسی حدیثیه و مؤلفه های صدوری این حدیث هست، باید کار خودمون رو انجام بدیم، از نظر صدوری، از نظر منبع، از نظر سند، از نظر محتوا کار خودمون رو انجام بدیم. قاعدتاً 20 صفحه خیلی مجال زیادی نیست ممکن وارد بحث مقوله‌های اسطوره شناسی بشیم، بحث حالا کرم‌های عارضی، بحث دروغ بودن این ادعاها و شیادی بعضی از این امور، بحث‌های اصطلاحات تخصصی مطرح بشه که نمی‌دونیم واقعا اصلا خود محقق محترم این منابع رو داشته، به زبان لاتین مسلط هستن و اینها رو آوردن. من دیدم بعضی از فاورقی ها که اصلا زبان انگلیسی هم نیست،
آلمانی،
زبان آلمانی، آلمانی نتونستم احراز بکنم، زبان آلمانی نمیدونم. چون خودتون بعد زبان آلمانی مسلط هستی؟
میشهاد مسلط شد،
میشهاد مسلط شد آخه تو مقالات علمی پژوهشی و حالا مقالاتی که بالاخره میخواد بیاد رتبه بگیره. دعوا ما بر اینه بحثی رو که خریجش نیستیم ورود نکنیم، نه اینکه فقط یه آشنایی از دور، دستی از دور بر آتش داشته باشیم،
باید خودمون تا طرح قضیه رفته باشیم، برای کلمه به کلمه مقالمون پاسخگو باشیم. خب خدمت شما، آیا واقعا پدر علم دندان پزشکی میدونم اون فرد بود که هست که اوردی، این ادعاهایی که وجود داره اگر یک کسی بیاد اشکال بکنه که آقا پدر علم پزشکی کسی دیگه است، اصلا ایشون نیست، شاخره که خدمت شما از شده که منابعی که ذکر کردید به زبان انگلیسی، آیا این منابع چقدر اتقان دارن به زبان لاتین، به زبان آلمانی؟ این منابع رو واقعا خودتون مراجعه کردید؟ این برداشتی که از اونجا نقل کردید واقعا یه برداشت درستی نه، یا که کسی که زبان آلمانی بلده یا دندان پزشک هست که در خدمت های دکتر سقوطی ان شاء الله هستیم، عمدن من تو اون جلسه داوری اصلاً این بحثیه که وادیه حدیث پژوه وارد بشه تو نقدش، یه دندان پزشک هم بیارید، من تمام تلاشمون میکنم یه دندان پزشک پیدا کنم که از دوستان دندان پزشکمون خواستیم. آقای دکتر سقوطی رو معرفی کردم، گفتم ایشون هم بالاخره هم دروس حوزوی رو خوندن و دانشگاه مفتی سطح 4 حوزه هستن، هم دندان پزشکن. مقاله است که بالاخره از نظر پزشکی باید ورود بشه. اگر مقاله شما توسط دو بزرگوار نوشته میشد، یک بزرگوار متخصص در حدیث و یک بزرگوار متخصص در اسطوره شناسی، و رسما دفاع میکرد از این نوع ترجمه‌ای که اومده، نوع منابعی که اومده، اتقان منابع، ما بتونیم اینا رو ترجمه بکنیم به زبان انگلیسی و عرضه بکنیم در دنیا. الان دنیا دنیای ارتباطاته، یه دونه خلاصه دکمه میزنم کل مقاله ترجمه میشه، نباید از قم یه چیزی بره بیرون از خلاصه به زبان آلمانی یونانی که اصلا بفهمیم که ما اصل برداشتمون فهمون به علت اینکه خود محقق محترم تک و تنها هم تو فارسی ورود داره، هم تو عربی ورود داره، هم تو زبان آلمانی ورود داره، هم تو زبان لاتین قدیم ورود داره، هم تو زبان طب قدیم، طب خدمت شما اصلا که خود اسلامی و بعدش هم زبان عامیانه امروز و جدیدترین به اصطلاح یافته های علوم تجربی، در همه اینا خرید فن هست و یک مقاله علمی تجربی نوشته، کوچکترین اشکالی بخواد به این مقاله بشه خب قابل قبول نیست. من به نظرم این بحث اساطیر و اسطوره اصلا جاش توی این مقاله نیست. ای کاش در یک کار جداگونه با یک محقق مربوطش کار انجام میشد یا ارجاع میشد که مثلا به علت شهرت این مقوله کرم دندان در بین قدما در قبل از اسلام، احتمال راهیابی این انگاره از قبل از اسلام، منابع قبل از اسلامی به منابع اسلامی ما وجود داره. آیا دکتر فرض مثلا بفهم مثلا یالا سلام 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 بله. لذا نوع این نقدی که وارد هست به مقاله یه قسمت مهمی شد نزدیک به نصف مقاله، کمتر از نصف، به یه بحثی پرداخته شده که محقق محترم واقعا بر من تبریک بود که اینا رو واقعا ایشون بحث مراجعه کرده، این منابع اصلی رو و ادعاهایی که میشده توی این مقاله که خدمت شما اصلا که برامون که حالا اصلا خود تلفظ بعضی از الفاظش هم سخت بود، القطفیه نمیدونم چی هست، ابن جلجل، ابن ابی سبیعه، اسعی بیعه، من خود شما ضعیف شده خود اسعی بیعه. خدمت شما اصلا این منابع رو رجوع کردی، این منابع چقدر اعتبار داره تو بحثه منابع انگلیسی، چقدر مسلط هستید این تسلطتون بر زبان انگلیسی؟ حالا که الان فهمیدید آلمانی رو نگاه کردم دیدم مثلا عبارت انگلیسی نیست، حالا ما یه ذره دستی بر آتش داریم بر دندان پزشکی و اصطلاح دیدم این خدمت شما شد اصلا عبارت قابل فهم نیست، حالا فهمیدید که زبان آلمانی یه خورده این کار رو به اصطلاح غیر تخصصی میکنه. میگم ما نیاز داریم فقط آشنایی و به طور آشنا باشیم با بعضی از مباحث و نه، یه اشراف قطعی میخواد بر یه بحثی که ورود میکنیم و یه ادعایی میکنیم، مخصوصا ما رو تو حوزه بحث مربوط به اهل بیت علیهم السلام نیاز داره که راهش و جمعش اینه، اینکه ما چند نفره کار رو انجام بدیم. متخصص اسطوره شناسی و حالا طب قدیم و یونان با شما در کنار شما بشینن و با هم دیگه ارائه بدید، اونها دفاع خودشون رو داشته باشن، شما دفاع تخصصی حوزوی و حدیثی تون رو داشته باشید. خدمت شما اشارت که بعضی از پاورقی هایی که آدرس داده بودید و اینا نمیدونم تو این دو ماه که ورد رو ندادم پی دی اف رو دادم، تو در پی دی اف به اصطلاح اصلا بعیده که بخواد این گونه جور به جور بکنه. شماره پاورقی رو از 3 تا کلمه 4 تا کلمه اینورتر برده بود.
انگلیسی ها تو تبدیل پی دی اف میتونیم
تو تبدیل پی دی اف 3-4 تا کلمه اینورتر برده بود کار رو، مثلا روی کلمه آخرین برده بود، آخرین میخ بر تابوت روی کلمه آخرین پاورقی گذاشته بود، در حالی که حالا کل جمله رو به اصطلاح من مد نظر بوده و حالا این رو شما وردش رو نداشتیم احتمال دادم که بخاطر تبدیل به پی دی اف این اتفاق افتاده باشه. خدمت شما عرض شود که ورودتون تو بحث همین اساطیر اکادم سبب شده بود که بحث علمی خود اون تخصصی حوزوی و اعتبار سنجی خودی حقش ادا نشه. بحث این که شاخصه های باورهای والیانه این هست که از علل وجوب نسب امام رو بیان مسائل پزشکی میدونن. من تا حالا نشنیده بودم چنین چیزی رو. ما اون مقداری که در آثارمون هست که خود اهل بیت عصمت و طهارت غلو رو قشنگ بهش پرداختن، شاخصه هاش رو گفتن، در یه روایتی آمده که فکل ما کان فی احادیثنا فی احادیث اصحاب ابی من الکفر و زندقه فهو من ابی الخطا. گفتن اینا شاخصه کاریشون کفره و بحث زندقه و حالا انکار خدا و فلانه. یا خدمت شما اصلا شاخصه هایی که گفتن اونان رو نمیدونم نماز نخونید تا وقتی که اون کوکب قندانی ظاهر بشه و دوستان، این شاخصه های فکر والیانه معلوم بود یه مقداری مدح اهل بیت بود بیش از اندازه و خدمت شما اصلا بعضی از امور دم دستی که اون رو مثلا اندازه صفاحتشون وارد کردن، اما اینکه جزء شاخصه باورهای قادیانه این باشه که ائمه رو اهل ورود به طب بدانن، حرفای اون ائمه رو در طب درست بدانن، صائب بدانن، بلکه واجب بدانن که ائمه در حوزه طب ورود کنن و بعد خدمت شما از شبت که بیان این روایات رو جعل بکنن، روایات رو به کرم دندان رو جعل بکنن که مثلا فرض کنید یه سودی تو جیبشون بره، یه منتفع بشن. اینا چیزایی نیست که ما، یعنی جدید، این واقعا بر من جدید بود. خیلی سریع این بحث رو مطرح کردید و ازش گذشتید، خیلی جا خوردم از اینکه این بحث رو، بحث کرم دندان رو بردید تو بحث غلو. قلوب اینا میخواستن اهل بیت رو ببرن بالا و بعد خودشون اهل بیت رو بکنن خدا، خودشون بشن پیغمبرشون با همه این صفاحتی که داشتن این غالیان و این نوع جعل احادیثی که داشتن که مضحک هست، بیان خدمتشون هست در مورد کرم دندان ورود بکنن. عجیبه، من نمیدونم چه این بحث رو به بحث قلوب مربوط کردید و کل استنادم بحث حالا یه عبارتی که از ملا صدرا هست که نرسیدم نگاه بکنم که اصلا ملا صدرا چرا این حرف رو میزنه، چه ربطی به بحث قلوب داره، قالیان چی تو جیبشون میره از این که حالا روایت کرم دندان رو از منابع یونانی وارد منابع اسلامی بکنن، چی میگن درجهی به درجات نبوت ابوالخطاب اضافه میشه یا خدمت شما مقامی برای اهل بیت ثابت میشه. اینا یه خودی تو این قضایی باید دقیق‌تر و علمی‌تر قلم می‌زدید. خدمت شما از شما که دو تا عبارت دارید پشت سر هم دیگه، خدمت شما از شما من یه خودی برام با تأمل بود. صفحه 11 رو اگر ملاحظه بفرمایید، صفحه 11 مقاله رو اگر ملاحظه بفرمایید، پی دی اف الان پی دی اف جلوم هست، دو تا نکته رو مطرح فرمودید در نقد این سخن، سه نکته رو باید یادآور شد. نخست آن که اصلی ترین عامل در فهم و درک متن ظهور عرفی الفاظ است. اصلی ترین عامل در فهم و درک متن ظهور عرفی الفاظ است، نه اراده و قصد مؤلف. چی شد اراده و قصد مؤلف رو اومدیم از ظهور الفاظ جدا کردیم؟ مراد اصلی ترین عامل در فهم، اصلی ترین عامل در فهم و در کلمات رو گفتیم ظهور الفاظ هستن، اراده نیست. این ادبیات، ادبیات کسانی است که در حوزه هرمنوتیک قلم میزنند. در هرمنوتیک شاخصه مهمش تفکیک بین مؤلف و اراده مؤلف و متن و ظهور الفاظ و آن چیزیست که متن میگوید. کل هدفشون اینه. در یه تقسیم بندی اصلا هرمنوتیک رو به این معنا میدونن. هرمنوتیک یعنی حسب مؤلف، حسب اراده مؤلف. اراده مؤلف رو، اصلا مؤلف رو بذاریم کنار، خدا و پیغمبر و اهل بیت، از قرآن، از احادیث حسب بکنیم، ما بمانیم و متن. متن چه میگوید؟ بگیم نسبی ترین عامل در فهم و درک متن ظهور عرفی الفاظ است، نه اراده مؤلف. آنچه که ما تو حوزه یاد گرفتیم این هست که بالاخره روایات ما و آیات قرآن، نصوص دینی ما از یک متکلم حکیمی صادر می شود که از بیان این مطالب اراده جدی پشت سرش هست، اراده رو می تره. ما همه کشفمون و عامل فهممون برای متون برای کشف اراده متکلم، اصلا تفکیک نمی کنیم مرحله رو. ظهور الفاظ و اراده جدی رو هم می کنیم اصالت الجد و یه فهم متن عبارت است از ترکیب بین ظهور الفاظ و اراده جدی متکلم. این که بیم متکلم رو ما حسب کنیم، این ادبیات، ادبیات هرمنوتیکی است که وقتی که نگاه کردم به طلا منبعی که نقد کردید، درخشه و نصرت پناه 1393 مراجعه کردیم، هم بله کتاب هرمنوتیکیه. این ادبیات، ادبیات هرمنوتیکی است که قابل قبول نیست و درست نیست. این حرف هست درستی نیست. هستن اصلی ترین عامل در فهم و در کمت ظهور عرفی الفاظ در کنار اراده جدی متکلم است. نقطه دومی که دوباره آوردید در ادامهش، اصل بر این است که متکلم عاقل و حکیم، بعدیش هست نقطه واپسین که میشه نقطه سوم. نقطه واپسین آن که برای فهم زبان یک متکلم باید دید الفاظ در حیات اجتماعی خود متکلم چه معنایی داشته است. برای فهم زبان یک متکلم، که این زبان از زبان عربی و فارسی نیست، زبان یعنی ادبیات تعبیری، مثلا ادبیات فلسفی تعبیر، مثلا آقا یکی قلمش قلم اصولیه، یکی قلمش عامیانه است، یکی قلمش فلسفیه، یکی قلمش فقهیه، ازش تعبیر میکنن به زبان، یا حالا شایر ماخر و اینا بازی‌های زبانی تعبیر میکنن. و ادعا شده در علم هرمنوتیک که تو بازی زبانی هر فردی رو نفهمی نمیتونی ادعا بکنی که کلامش رو فهمیدی. هر کسی برای خودش بازی زبانی خودش رو داره. غیر از این که حالا در حوزه‌های مختلف مثلا صنفی برای هر کسی، مثلا برای نظامی ها یک صنف بازی زبانی هست، برای پزشکان یک صنف، برای حوزویان، برای نمیدونم عموم مردم، انواع و اقسام بازی های زبانی رو تعریف کردن. حالا ایشون تو بحث هرمنوتیک هم که پدر علم هرمنوتیک هست و اینا بحث جلو میبره، میگه از هر کسی تا کسی دیگری بازی زبانیش فرق میکنه. برای فهم کلمات هر فردی باید بازی زبانی خود اون فرد کشف بشه. این ادبیات مردود اعلام شده و باطل و پر از اشکال اینجا منعکس شده. اصل بر این آن که نکته واقعین آن که برای فهم زبان یک متکلم باید دید الفاظ در حیات اجتماعی خود متکلم چه معنایی داشتن. یعنی شما فهم یک متکلم رو میخواید بفهمید، باید بری حیات اجتماعیش رو بشکافی، در چه تاریخ زندگی کرده، فشار اقتصادیش رو، تحریم اقتصادی و سیاسی و خفقان، و نه فقط کل جامعهش رو، خودش رو باید بتونی کشف بکنی تا ادعا بکنی من مثلا فرض فرمایید کلمات فلان نویسنده رو تونستم فهمیدم. تو جیب کپو که ملا صدرا رو در نیاری نمیتونی ادعا بکنی یک کلمه از حرفش رو فهمیدی. اهل بیت همینطور، بعد این میرسه به خدا که دیگه هیچی، متکلم قرآن کریم در بازی زبانی قرآن، شما تا حیات اجتماعی خداوند و متعال رو کشف نکنی نمیتونی ادعا بکنی یک کلمه از قرآن رو فهمیدی. حالا حیات اجتماعی خدا رو از کجا در بیاریم ما؟ اینا داستانایی داره تو بحث هرمنوتیک. این ورودتون تو این بحث ها یه خورده کار رو مشکل کرد. من اگر بخوام یه نقطه عرض کنم تو اخلاق پژوهشی، واقعا یاد بگیریم اون حوزه‌ای که تسلط کامل و اشراف کامل نداشته باشیم ورود نکنیم. یه روزی احتمال بدیم این مقاله مورد نقد قرار بگیره، این کتاب بیاد مورد نقد قرار بگیره و واقعا حرف داشته باشیم برای دفاع. این گونه ادبیات که در حوزه هرمنوتیک مطرح میشه و ده ها اشکال و تالی فاسد در اونها بار میشه که به هیچ وجه در حوزه علوم اسلامی نمیتونیم اونها قبول کنیم، در حوزه تورات و انجیل مطرح کردن، همونجا هم مورد قبول واقع نشده و هیچ کس بهش ملتزم نیست. خدمت شما اشاره که ما بیایم اینجا این بحث رو مطرح بکنیم در نقد احادیث، به تعبیری میتونم گفت کلام و دلالتش بر معانی در محیطی اجتماعی نوعی عینیت می‌یابد. این بحث سیالیت معانیه که مطرح می‌کنن در هرمنوتیک که در محیط اجتماعی است که تعین پیدا می‌کنه. قرآن حمال ذو وجوه له شجون و فنون و ظهور و بطون، این معانی سیالی که الفاظ قرآنی دارن، نظریات مختلفی از در هرمنوتیک که توسط چه چیزی متعین میشه. یکی از نظریات اینه که محیط اجتماعی هست که متعین میکنه اون معنای جوال لفظ رو. و این بحثای مختلفیه که چشم تمام میکنم خدمت شما. شد از قیدم که در نهایت جدولی ارائه بشه، تعداد کمی روایات رو شما داشتید مطرح کردید، اینا قشنگ روش کار بشه. واقعا چند تا بوده؟ دو تا بوده. من این عدد دو رو تو چکیده کشف کردم، وسط چکیده نوشته بود دو روایت. خب وسط مطلب ورده بود نه تا روایت هست و فلان، این نیاز داشت که بولد بشه. میگم توی اون جدول نهایی که ارائه میدادید تعداد کم روایات، عدم وجودش در منابع معتبر، من یه دفعه دیدم ردپای الکافی دیدم توی این روایات هست تو همون نقطه، میگن دادستید به الکافی. خدمت شما هست یه خورده جد برام مشوش شد. ای کاش میگم اینا رو نیاز داره واقعا این مقاله در همون نتیجه گیری قشنگ عوامل تقویت کننده و عوامل تصدیق کننده صدور کاملا به صورت مشخص به استناد مطالبی که در متن مقاله آوردی در نهایت جنبندی کنیم. بحث اخبار سند رو، بحث مخالفت با یافته‌های قطعی تجربی رو و خدمت شما از شبه که بحث زبان روایی، زبان تعبیر ادبی اهل بیت رو هم جا داشت که کار بکنید. وقتی که ما تو ادبیات تعامل با یعنی ادبیات تعبیری اهل بیت این بحث رو داریم که انا امرنا انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم، یا در مورد قرآن که داریم که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، به بر اساس زبان قوم صحبت کردن، حالا یه عرفایی بوده بر اساس همون عرفا هم خدا صحبت کرده در قرآن، خب هم خدا در قرآن صحبت کرده، مواردی هست که اینا رو هم میکنن مفسرین ورود میکنن توی این قضیه که بالاخره وقتی که بناس با زبان عرف خدا صحبت بکنه گاهی اوقات مجبور میشیم که همون مطالب مسلم اونها رو طبقش به طور باشون مماشات کنیم و تعبیر بکنیم. نه اینکه خدا لزوما اونها رو قبول داره، منتها چون این بنا رو گذاشتیم که طبق مبانی و سهم عرف صحبت بکنیم مجبور میشیم گاهی اوقات بعضی از تعابیری رو استفاده بکنیم که از نظر خدا و پیغمبر ممکنه یعنی از نظر علمی و واقعی مورد نظر نبوده باشه، که موارد زیادی داره تو حوزه تفسیر. من جاش نیست دیگه بخوام وارد این بحث بشم. آیا این بحث در مورد کرم دندان در روایاتمون امکان طرح اصلا وجود داره یا نداره؟ یعنی بگیم بحث انتصابش به اهل بیت مطرح هست. بحث خدمت شما از شود که یه آقای تعبیرات دیگه هم داشتید، من حالا تقدیم میکنم خدمتون. وجود اشتراک و مشابهت بین طب و روایات نه مقدم اختباس است نه مقدم صدور،
این که حالا یه بحث در طب اومده باشه، شباهت طبی با طب یونان حالا یه طب جدید داشته باشه، نه سبب تقویت صدور میشه نه تقویت اقتباس که بگیم روایت ما از اونجا گرفته شده، یا اینکه نه بگیم که خدمت شما عرض شود که از اونجا همین که مشابهت هست دلالت بر تقویت صدور میکنه که اینکه اهل بیت حرف علمی زدن. خب اینا جاش بود قشنگ پنبه‌ای زده بشه، نه در لابلای کلمات در یک خطی گفته بشود و عبور بکنیم. رعایت احتیاط در داوری و اعتراف به ناتوانی عقل در قطعیات در قطعیات متعارضه با علوم معنا ندارد. یه مبنای خیلی خوب و قشنگی رو آوردید که رعایت احتیاط و داوری که ما داریم که خوبم هست، که لازم هم هست و باید اینم بولد میشود. در نقد روایاتمون باید رعایت احتیاط بکنیم، اینقدر تسرع در رد روایت نداشته باشیم. بله خلاصه میگم اصرار نداشته باشیم که هر حدیث رو به اهل بیت نسبت بدیم، مشکل افتراء بر خدا و رسول و پیغمبر لازم میاد، ولی از اون طرف هم اصرار نداشته باشیم و اینکه بخوام تسرع در رد داشته باشیم، خب این یه ادبیات تعامل با حدیثه که هممون یاد گرفتیم و بلدیم و اجراش میکنیم. از کلی هم آوردید رعایت احتیاط در داوری، خدمت شما شاید معناش اون نیست که ما به اصطلاح در روایاتی که در تعارض قطعی با علوم تجربی هستن هم احتیاط کنیم. این روایاتی که می‌دانم در تعارض قطعی با علوم تجربی هستن و لذا احتیاط معنا نداره، لذا ظاهرا شما به این سمت رسید که قطعا این روایات رو مردود اعلام بکنید. خب این جاداش که جزء مبانی کارتون همون اول مطرح میشد و خدمت شما از شبت که خیلی هم زیبا بود، مستندش هم میوردید که رعایت داوری خدمت شما از شبت و احتیاط به تسامح در این گونه روایات نیست و ما اگر این روایات ثابت بشود که ضد قطعی علوم تجربی قطعا اون رو رد خواهیم کرد و این مبناتون رو اول میوردید خیلی عالی میشد. ببخشید من وقت بقیه عزیزان با هم گرفتن و خواهی دکتر رو گرفتن بیش از دهمیه همون صحبت کردیم، امیدواریم که مفید بوده باشه و سبب تکمیل کار بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر انهوی. تبریک میگم عیاد رو روز ولادت رو و تشکر میکنم ما رو متصل کردید به محیط علمی مجدد بعد از مدت ها استفاده کردیم دور شده بودیم و مقاله رو من دو هفته پیش خوندم دوباره نماز سلام مطالعه کردم. فقط در مورد بحث دندان پزشکی چیزی آماده کرده بودم که ساز و کار علمی پوسیدگی چیه در تایید نتیجه گیری مقاله، ولی خب اینجا نقبه واسه یه شنیدم و چیزی هم به ذهنم رسید که من چون دانشگاه سال 82 که رفتم تا 82 دانشگاه شهید بهشتی دندان پزشکی خوندم، 89 بلافاصله اومدم مدرسه معصومیه رو رفتم. نیتم هم همین بود که طلبه بشم، ولی خب پدرم اصرار داشت که اول علوم تجربی یا یه دانشگاهی و یه رشته و به جایی برسیم بعد بیا حوزه. وقتی اومدم ثبت نام از اون شروع تا وقتی رفتم سر کلاس تا چند ماه این بچه های دانشگاه پزشکی رو هم تنه می زدم که آقا اصلا دانشگاه شهید بهشتی که حالا دیگه اون موقع تاپ از رشته پزشکی هم سخت‌تر بود دندان پزشکی شهید بهشتی قبول شدم، اون موقع رتبه دو رقمی می‌خواستم، گفتم با اونجا اصلا رهای همه چیز، ولی حوزه خیلی این دیوان سالاریش حالا الان دیگه میگیم بهش دیوان سالاری اون بوروکراسی تربیه که میگن. بعدها کم کم دفعه دیدم که نه شاید اینم یه ایراده، اونجا هم خیلی رها بود جلسات نقد و دفاع و بحث‌های این چنینی خیلی راحت میگرفتن، اصلا به اون صورت که به انتظار میره نبود. وقتی من اومدم حوزه خب احساس کردم که فکر نمی کردم خب این ساختار اینقدر منظم باشه. ولی بعد ها که رفتیم جلو دیدیم بعضی وقتا این سختگیری و خوش بودن مانع. حالا انشالله که هم ظرفیت پژوهشگرا انقدر بالا باشه که توی این محیطا به هر حال عقب نشینی نکنن اگر نقد و چالش سختی میشه اون خروجیشون. همین که نقد کننده ها نمیدونم شرایط الان چطوره، میشه اینقدر تیز و سخت نقد کرد بدون اینکه اثر مخربی داشته باشه یا نه؟ اینا حالا الان به ذهنم رسید، خواستم یه اشاره بکنم، چون که مسئله که الان وجود داره بروزی که از حوزه و به هر حال اطبایی که الان به اسم اطبای اسلامی الان شهره شدن اینا رو منتسب به دین و حوزه هم میکنن، تو محیط علمی بروز خوبی نیست. یعنی اونا چون کانال دارن و چون صداشون میرسه، من خودم گاهن بعضی از این خمیردندونایی که میسازن خودم میخرم و استفاده میکنم. یعنی به همون دلیلی که آسید گفت، میگم اینقدر مطمئن نباش که حتما همه علوم تجربی که تو خوندی حتما همش درسته. بالاخره بعضی جاها هم به اون دلیلی که یه روایتی شاید درست باشه و من دوست دارم عمل کنم، بعضی وقتا همون خروجی همونایی که قبول ندارم هم میگیرم من خونه استفاده میکنم و اگر درمانی برای خودم باشه خط اولو دوست دارم سنتی در نظر بگیرم. ولی بروز این دوستان ما و متأسفانه در واقع انحرافشون تو بحث کسب درآمد به جای رفته، تصور جامعه علمی دانشگاهی شده که خب نسبت حوزه به حوزه منتسب میکنن این رفتارها رو، میگم کانال های چند صد هزار نفری و رضا. بحثم اینجاست که من حالا تصورم این بود که آیا یه مانعی وجود داره یا یه محیطی که بالاخره در مواجهه با این نوع رفتار دوستانمون که از خود اطفای اسلامی که بیاد کاملا علمی بیاد نقد بکنه نظر بده. رضا این مقاله رو که خوندم اول که برام فرستاد تصورم این بود که خب الان این در جهت توجیه روایات احتمالاً بر اومده، مثل اون استاد بزرگواری که نقد شد به نظرش تو مقاله که من ارادت دارم خدمت ایشون. من اون اتفاقا اینجای مقاله رو دوست داشتم، چون که خب اشاره کرده بود که حالا چه دلیلی داره ما بخوایم بیام اینجوری توجیه بکنیم بعد هیچ مستند درستی هم نداشته باشیم. تصور من در مقاله این بود. حالا من دوست دارم نقد دیگه نکنم، چون آسید خیلی ریز و موشکفان نقدی هست، یه درد نکنم جنبه‌های مثبتش رو پردازم و بحث علمیش رو جلو ببرم که دندان پزشکی بحثی. حالا اگه حال از اون ابتدا همین که روایت از نظر پژوهشگر معتبر نیست نتیجه معلوم میشود دیگه. حالا خیلی مسائل و جزئیاتی اومده تو مقاله، ولی نتیجه گیری من مقدمه و نتیجه گیری خوندم اون چیزی که تو متن اومده بود خب با همون، ولی میگم این تصور من بود شاید بخواد توجیه کنه مقاله نظرات رو، ولی خب اینطور نبود، این نقطه مثبتش بود. در مورد دندان و پوستگی دندان، حالا من خودم سعی کنم برای بیمارام یه توضیح مختصری بدم، برای بعضیا خصوصا که اهل علم محبت دارم میام پیش شما خود دقیق‌ترم میگم. تصور همه اینه که حالا یه چیزی در دهان وجود داره یا باکتریه، حالا قدیمی ها همون کرم یا هر اسم که روش بزن، که این میاد دندون رو میخوره یا اینکه یه لطمهی به دندون میذاره، در صورتی که توی دهان یه سری باکتری ها وجود داره. همین باکتری ها محیط ما میگیم فلور نرمال دهان هم، یعنی همون صورت عادیتون دهان وجود داره. تغذیه ها که نامناسب میشه، این باکتری ها کلن از این غذا استفاده میکنن، همیشه اینجور بوده الان هم هست، اسید تولید میکنن، استفاده این از مواد غذایی که تو دهانه باعث تولید اسید میشه، تکرار این تولید اسید لطمه میزنه به اون مینای دندان. مینای لایه محکم نازکیه، زیرش آج دندان میشه اون بقیه دندان، که اشاره خوبی هم شده بود که خیلی جالب بود برای من تو مقاله اومده بود که تو پال چون یه سری اعصاب وجود دارن، تصور قدیمی ها این بود که این کرمه. این من نزدیک به واقعیت میدونم که چرا این تصور ایجاد شده. به من از که حالا بعد دندان پزشکا میان نشون میدم به مریضا که آقا این اعصابش رو در آوردم، در صورتی که اعصاب دیده نمیشه، این بافت و غلاف چربیه که دور اون اعصاب و رگهای خونیه که حالا شبیه اون کرمه، این اشاره خوبی بود تو مقاله که تو پالپ، اون پالپ روش میشه لایه آج که یعنی 5-6 میلیمتر 6-7 میلیمتر این لایه آج روش داره، یه میلیمتر لایه مینا. لایه مینا بسیار ضخیمه، بسیار محکمه ولی بسیار نازکه. وقتی این اسیده که فقط بسمه لطمه میزنه، وقتی که این اسید لطمه میزنه این لایه نازک که از نمیره، اون آج به سرعت دیگه تخریب میشه، یعنی باکتری ها اونجا لونه میکنن، اونم از اون نوع باکتری هایی که کم کم تطبیق پیدا میکنن با این مواد که اسید بیشتری تولید میکنن، بقیه باکتری ها رو حذف میکنن. این میشه اون پروسه پوسیدگی دندان. یعنی این چیزی نیست که بخوره دندون رو یا یه موجودی باشه که مخرب به این صورت در کنه، نه اون استفاده میکنه حالا قضای اسید تولید میکنه اسید هی اینه که من الان خودم به توصیه‌ام به بیمارام اینه میگم که هر چیزی که بخورید بلافاصله نخ دندون بزنید. شاید قبلا مواد غذایی اگر بین دندان میموند اینطوری لطمه نمیزد، الان به واسطه بحث افزودنی و بالاخره این مسائل جدیدی که اومده، ما قبلا من مثلا 13-14 سال پیش که وارد حوزه دندان پزشکی شدم، سال 89 میشه، پوسیدگی ها بیشتر روی دندان بود، بین دندون کمتر پوسیدگی بود، که الان همه بیمارا میان میگن که قدیم ما یه ماده پر کرده 30 سال مونده 20 سال مونده چرا الان اینجوری میشه. خب وقتی پوسیدگی روی دندان باشه محصور توی چهار دیوار است، پزشک اون رو خارج میکنه یه ماده میذاره، این ماده محصوره، خیلی هم خوب منطبق میشه. من بعضیا یه عبارت درار درشون میگن این ماده آمالگام خیلی نجیبه، یعنی خیلی قشنگ انگار که برای همین ساخته شده باشه، از از میاد و یه طوری اونجا رو میپوشونه که دیگه اونجا ایمن میشه. کم کم که تغذیه هم گیریم، من خودم باش مواجه شدم، این سیر 100 ساله نیست، سیر همین 10-15 ساله، یا اتفاق جدیدی که بچه ها کودکانی که 14 سال 13 سالشونه ازشون خراب میشن دائمیشون. ما اون موقع یه دونه که میدیدم تو چند ماه یادم بود ظاهر اون بچه که چه اتفاق ناگواری برای مفصل دندون دائمی که 10 سالگی در میاد، چرا 12-13 سالگی باید خراب شه؟ بعد 14 سالگی هم احتمالاً به عصب برسه و 20 سالگی از دست بره. هر چقدر ما دعوا کنیم 4-5 سال بتونیم بیاریم جلو. خیلی ناراحت می‌شدیم. می‌بینید بعد الان هر روز داره ما مراجعه می‌کنه. یعنی اتفاقی افتاده که این خب اولی که به ذهن واسه تغذیه است. به زمان ما اینطور نبود دیگه، حالا همه مواد شیرینی جات و من یادم مثلا اعیاد شیرینی. الان دیگه سمت زندگی ها تو توی مساجد میرید، توی اماکن زیارتی بیرون شکلاتی بچه بودن. حالا من بیرم به مقاله بود ولی گفتم دیگه رسالت ما میگیم، چون ببینم چرا دیگه صدا و سیما رها کرده، چرا دیگه مدارس رها کرده. از یعنی منظور این که یه اتفاقی افتاده که بعد از قرنها یه دفعه پوسیدگی، حالا که علم پیش رفت کرده، خیلی با خشونت بیشتری تو کودکان داره دنده دائمیشون رو از بین میبره. و از اون الگویی که روی دندان بود منتقل شده به بین دندان ها، و اون بین دندان وقتی ما پر میکنیم با هر ماده‌ای، دوباره غذا که میره اونجای باکتری استفاده میکنه اسید تولید میکنه، زودتر این بین این دندون خراب میشه. و تذکر اون بیمار را مراجعه کننده اینه که خب قدیم مواد بهتری بوده، در صورت که نه، این الگوی پوسیدگی تغییر کرده، تغذیه تغییر پیدا کرده و این مسئله ایجاد شده، یه بحرانه. و الان هم تو جامعه خب جزء اولویت های بهداشت درمان متاسفانه نیست. این بحث اینه که چرا به هر حال این دندان اصلا خراب میشه، که شما خوب بشاره کردید که تو اون پالا این مسئله وجود داره و به اصطلاح این تصور رو ایجاد کرده. این پروسه علمیش اون چیزی که به من مربوطه، اون چیزی که حالا بیادبی کردیم، جسارت کردیم، اولی مقدمه آخرش هم یه بحث میکنم در مورد نحوه مواجه شدن با حالا اینجور مقاله ها و اینجور کارهای علمی، عرض من اینجاست که باید بروز حوزه و بروز پژوهشگران حوزوی که علمی کار میکنن نسبتشون رو به علوم تجربی و مسائل چینی به درستی میشینن، چون ما مدام بحث میکنیم با این دوستانمون که خودشون رو تپس باید میدن که خب بابا چیز پیچیده‌ای نیست، علوم تجربیه، توی تشخیص و علتش همگرایی زیاد است، حالا چه سنتی چه اسلامی، توی درمان اختلاف نظر وجود داره. منی که زیر سوالم میبرید به عنوان کسی که چون اول رفته دانشگاه بعد اومده حوزه دیگه قبول نیست، حالا ما یه تجربه انتخابات مجلس هم داشتیم، اونجا خیلی از خجالت ما در اومدن چون اصلا اینا WHO هم اینا اصلا سهیونیستی هم و اصلا طلب هم بشن میگه فایده نداره، اینا رو به صورت جدی اون ما میگن به دوست داشته نبرم کشوری شاخصه. این از من یه دفاعی کرده بود، ترجیح کرده بود، دیدم فرار کرده نیست، گفت آقا اینا چند هزار نفر هم اینا ریختن رو ما، میگه تو برای چی رفتی از این، حالا اگه هر کی اومد طلبه شد که دیگه پاک نمیشه که. لذا اینا نحوه مواجهش و اینا تریبون دارن. من فقط خیلی میگم آقا من دارم سواله، چیزی که شما خوندید منم خوندم، بابا منم تا سطح 3 خوندم، تا شفایی هم دادم، حالا شما خیلیاتون من میدونم اصلا سطح 1 و 2 رو رد نکردید یا دیگه تهش امتحان شفایی رسیدید دیگه رفتید دنبال این و درآمداتون هم میدونید چیه، چون من تو نظام پزشکی بودم شکایت ها میومد بعد از 2-3 سال پیش، الان نمیدونم 400-500 میلیون درآمد ماهیانه دارن، حالا مداحتشون هست، دوستیم طلبه هم هست، افرادی هم هستن که ادبیاتشون چه بازاریه ولی اومدن توی این حلقه قرار گرفتن، یه درآمدی وجود داره، اگر این محیطی به وجود اومده الان اینا من محصم باشون اینه میگم خب یه 4-5 روایت داریم، اکثر علما و بزرگان هم گفتن خب متأسفانه اکثریت اینا سندهاشون قابل اعتنا نیست، ولی من همونارم میخونم، همونارم تو خط درمانی برای خودم و خانواده رو سعی کنم همونار رو به کار بگیرم، ولی این که مدعی بشم که من با این 4 جلد کتاب شدم یه طب طبیعی، خب این غلطه، چون اونی که شما خوندی ما هم خوندیم، ولی اونی که ما خوندیم خب لاغل شما بیاید بخونید برای اینکه بهتر از سوال ببرید، لاغل برای همین بیاید بخونید یه 6 سال بیاید بخونید که یه چیزی یه جایی نگید یه دفعه سوژه بشه تو محیطای علمی که الان اتفاق میفته، این حکیم بزرگوار اومد گفتش که این روغن حنظله رو بزنید، جمانم که یعنی با قطعیت هم نگفت اینقدر خوبه که اصلا دندان رشد میکنه، خب ما گفتیم ما ناقش صالح بود که دفعه از تو کودکی چیزی باید باشه که رشد کنه، یه جوونه خیلی حرف تو با مقدمات مسائل بدیهی هم در تضاده، برو اونقدر بریزی که وقتی که دو تا جوونه داریم، جوونه دندان شیری داریم، دندان دائمی داریم، خب این وقتی دو تاش درون تمام شده دو روغن و حنظله برید خب نمیشه، این کسی که 4000 تا شاگرد داره خب شما اگه بیم پروسه رو بخونی لابن آناتومی و این ساختار رو بشناسی بهتر میتونی با همینایی که توشون سیونیستی دبلو شده بهتر میتونی تمام بکنی، ولی اینقدر متاسفانه الان به خودشون حوصله نمیدن بیان مطالعات رو بکنن، بحثم اینجاست که ای کاش خروجی علمی این مباحث با تمام اشکالهایی که وارد بود و قابل تأمل بود من استفاده کردم و بعد خیلی مهم بهتر از این کار بشه، ولی بعد یه طوری هم برخورد بشه که اینجور مقاله حتی با همین ایراداتی که وارد میشه بیشتر بشه و بیشتر دیده بشه که این تصور تو محیط دانشگاهی نسبت به حوزه اصلاح بشه، کنار اینجا اصلا متوجه اون تجربه هستن از آخر هم اینه، خب من به این دوستان میگم بابا شما مگه نمیگید روغن حضر، مگه نمیگید فلان، مگه نمیگید بهمان، همه اون خط درمونایی که میگید ها کار سختی نیست که دانش بلو تجربه نب چکار کرده اومده اون 100,000 نفر همه اینا رو امتحان کرده، پس گفته این منجر به این میشن، همه هم میدونن این منجر به این درمان میشود، حالا بایستا ببین عوارض اونی که میدن این عوارض کی مشخص میشه، هر چند سال هم میان آسپرین آقا اشتباه کردید، این که بدیهیه که مسئله علوم تجربه همین است، ولی حالا تو بخوای با این مواجهی چون اون غربیه آیا بعد بیای مثلا یه چیزی رو پیدا کنی از یه روایتی که بالاخره معتبرم نیست بعدم نیاری 200-300 نفر 500 نفر دراز مدت نیو امتحان کنی که لاغری بتونی بیای دفاع بکنی صرفا پافشاری بکنی و اونجوری رفتار بکنی و بروزه این تو جامعه علمی بشه که آقا مثلا این مذهبی ها اینطور نگاه کنم، من این مثال بگم بدم حالا این دیگه اینم خوبه چون دوستان میان میگن آقا ما میخف گذاشتیم آروم شد، تصورش اینه که خب حالا دیگه چه رو دندان بزشتیم میخف ما گذاشتیم آروم شد، من میگم روغن ترمزم بذار آروم میشه، چون میان پیش ما میگن مکانیک ماده میگه من روغن ترمز خب این فنول داره این ماده مؤثر ضد دردیه، شیمیاییش هست گیاییش هم هست، خب میذاری دندون، خب الان مسئله آیا فقط درد، اصلا درد معناش چیه؟ درد یه علامته برای که به شما بدی که یه مشکل وجود داره، بزرگترین آسیب و بیمارانی میبینن که من مراجعه میکنم
هیچ دردی ندارم و خوشحال از اینکه درد ندارم. گردون عبه رفته، او تازه کنده شده، یا موقع دیگه فایده نداره، مثلا بعد 6 جلسه روش کار شه، بری بیکاری بهتره. یا خود درد نداشتم، یا خود درد نشکی دیدی که این تموم شده که لاغت نسبه بود می آوردی. یا ما این درد نداشتی بله خوب نیست که درد اون بعد یا یک همون لحظه که این مینه آسیب میبینه با جمیدن در که دردشو میگیره، میان عکس میگیرم، این یه نقطه است خیلی ساده با هزینه کمی رفت میشه، یکی دردش نمیگیره. خیلی زشته که مثلا یک کسی که حکیم یا طبیبه بیاد بگه اینه بذار دردت خوب میشه، دیگه هم دندان پزشکی نرو. خب تو مثلا رو حل کردی، یه منشه عفونت این پالپ که آلوده میشه، یا من بگم وقتی که پوسیدگی میره و پالپ رو درگیر میکنه چه اتفاقی میفته؟ دندون درد میگیره. این پالپ یه محیط بسته ایه، من از اون شوخی میکنم میگن بیمارا میگن نمیشه یه کاری کنی مثل این شیر و اینا این حیوانات که دندون شکار کردن. خب اینه دیگه، اولا که اونا هم دیگه خراب میشه، اینقدر چیزهای بد به خورد ما دادن زیر گوش ما هم زیر دندون اینا میره، اونا هم بیچاره گرفتار شدن الان برام از چیزه. ولی گفتم خب خدای عقلی به ما داده به اونا نداده، این ساختار یه جوری چیده، خب به هر حال ما مراقبت نکردیم که این اتفاقات داره، چه تو تغذیه چه تو مسواک زدن و این همه روایاتی هست که اونا هم دارن رد میکنن برای از این دوستانمون که آقا اصلا مسواک خوب نیست. حالا عیال این توی پالپ که یه رگای خونی هست پوسیدگی به این رخته میکنه، این رگا ملتهب میشه، میخواد به اصطلاح با این یه مواجهه داشته باشه. ما میگیم پالپیت برگشت پذیر یا برگشت پذیر. برگشت پذیر یه علائمی میشه، دردای ایجاد میکنه، میاد دکتر ما میبینیم خرابیه پوستیگه، برمی که پیشروی نکنه، بعد این پالپ خودشو بازسازی میکنه دیگه این درده خوب میشه، یه دیواره سازی هم میکنه. وقتی که دیر مراجعه میکنه یا دردی ظاهر نمیشه، این پالپیت یک باره میشه برگشت پذیر، فضا بسته است، این رگا ملتهب میشه، این باعث درد میشه. گاهن ممکنه این دندان از نظر ما میگیم نکروز شه بمیره، دیگه هم درد نکنه، ولی اونجا باکتری دیگه شروع به لوله کرده، چون راه پیدا کرده تو فضای پام، یه عفونت ایجاد میشه. عرضم اینجاست، همه علوم تجربی این اثبات شده که این عفونت دندانی مزمن با بیماری های قلبی ارتباط داره. تو کرونا مرگ و میر تو کسایی که بیماری های مزمن لثه و عفونت های مزمن دندانش بیشتر بود، نسبت شده. خب یه چیزی مثلا عجیبی هم نیست دیگه، بالاخره اومدن صف کیسو 200 کیسو یه عده اومدن بررسی کردن، گفتن آقا این به این دلایل این اتفاق افتاده. عرضم همینجاست که به هر حال مسئله معلومه. اگه دوستانمون هم میخوان بیان یه مسیرهای دیگه رو به اسم سنتی، خیلی هم خوبه، من خودم قبول دارم و ما حتی باید اعتماد کنیم به این چیزایی که وجود داره. خود من الان میگم کدوم دانشه، میگم آقا فرق نمی کنه، گیاهی هم گرفتی گرفتی، استاندارد باشه، ما بدونیم که یه نظارتی شده، یه آزمایشی شده، شما اون گیاهی شده گی. ولی علیه ها از این مسیر عبور کرده باشه و این تعصب به اصطلاح به اون صورت نباشه. من اسکای میکنم پر حرفی کردم، اگر سوالی هست خدمتتون هستم، اگر نه
از نظر علمی از نظر پزشکی این بحث رو چطور ارزیابی میکنید که مثلا این بحث واقعا کرم دندان و اینها رو با توجه به اینکه در اسطورهای قدیم هم بوده، خب در طب یونان، طب یونانی که برای خودش یه شاهکاری داشته، برای خودش نفوذ و سیطره‌ای داشته در طب اسلامی و ورود کرده تو تسخیر کرده جوری طب اسلامی رو، با توجه به اینکه اونجا هم قبل از اسلام هم ما این چنین تعبیری داشتیم، آیا شما یعنی محملی از صحت برای این گونه تعبیر میتونید پیدا بکنید در ادبیات تعبیری؟
من از لحاظ علمی و لحاظ دانش و تجربه که توی این زمینه نه، ولی ذاتاً آدمی هم همون صحبت که شما گفتید، یعنی به احتمالی که شاید 1% اهل بیت گفته باشن، اگه بعداً یه دفعه اثبات شد من میپذیرم، تعجبم نمی کنم از این بابش، قبول میکنم، ولی علاوه علمی اصلا امکان نداره. دلیلش هم میبینم ما بازم همین بحثی که ما این دوستان داریم، یه بافشناسی داریم، یه فیزیولوژی داریم، همین موانعی که تو علوم تجربی برای پزشکی تدریس میشه. خب اینا در گذشته قابل مشاهده و قابل دسترسی برای اون اطباء نبوده. حتی من ابن سینا هم شنیدم در مورد قلب آناتومیش یه سخنی داره که بعد از سه توفه خب این حالا اینم حرف دیگه چقدر سر داره که اصلا ایشون کالبوچکافی نمی کرده، ندیده اون قلب رو و اینجوری نظر می داده. خب اینا رو وقتی با کنار هم می داریم، ما اینگه دیگه از ایشون بزرگتر که نداریم، خود همون یونانی هم قبول هم. وقتی ایشون یه چیز ساده ای رو که خیلی ها می تونستن ببینن همون موقع می دیدن ندیده، خب نسبتش الان با باخت شناسی چیه که سلول سلول میان بررسی می کنن، بعد اینا میشه به اصطلاح آناتومی، اون استخونه‌ها چجوریه شرایطش، بعد میشه فیزیولوژی رگ‌ها. خب عملا وقتی دسترسی به هیچ کدوم از این مسائل نبوده، یعنی اون به هر حال امکاناتش نبوده، اونجور صحبت گفتن من رد نمی‌کنم. خب اون باید یه جوری میگفته بالاخره که به مخاطبش بفهمونه. حالا نیاز درمان‌هاشه که خیلی دیگه زیر سواله، ولی اینکه حالا بگی یا کرمه یا هر اسمی روش بذاره رو بعد اینو خیلی بد نمی‌بینم برای اون موقع. بعد یه جوره کمون توجیهاتی که میارم و شما رد کردید و خوبم رد کردید که میگن آقا این زیر میکروسکوپ شبیه هیچ طرح اون موقع خوب بوده، یا میگن زیر ناخن اون روایت که میگن آقا همون میکروباست که میگه شیاطینه. من فکر میکنم این برای اون موقع درست و خوب بوده، ولی الان دیگه توجیه کردن و استناد کردن بهش با توجه به این مسئله که وجود داره دیگه درست نیست.
خیلی ممنون.
از این محترم بنده های دیگه که هم بنده در آن داشته باشید
در این ساس نیست نه
اگر دانه جوره
خدای انفاق خودتون
ما زن در سال این وقت شما در حال شمشیر پلاستیکی رو مطرح کردیم. آقای دکتر هم در نمایی داشتن نسبت به کردی که در حادثه پزشکی و سلامت هست جو هم یه نگاه شاید ما از فضای خود بحث مقاله فاصله گرفتیم، البته ولی چون نسبت به این بحث لازم هست خیلی دخالت نکردم. ولی به هر حال اگر بیشتر اجازه ببینید اشکالی نداره، ولی قول ما خیلی هجومی جلو نبرید که بتونیم جمع بندی
کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از تعاریفی که استاد محترم کردن خیلی ممنونم، تشکر میکنم. گفت که نکاتی که تا قبل از اما مطرح میشه خلاصه بیشتر تعریف و ایناست، من از بعد از اما که استاد فرمود و اما بریم سراغ نه از بعد از اما شروع کنم، قبل و اما رو از خصوصشون هستم و تشکر میکنم. ببینید اولا دبیر محترم فرمودم نکاتی که عرض کردم نظر خودش رو خیلی بدیهیه، یعنی اونو گفتن نداره، معلومه هر کسی هر نکته میگه نظر خودشه، کما اینکه شما بزرگوار یا دیگران هم نکته بفرمایید نظر خودتون این بدیهیه. نکته دوم استاد محترم الان خیلی توجه داشته باشید، مقاله بنده نزدیک به 20,000 کلمه بود و وقتی برای مجله فرستادم خوف کردم اما چه خبرتون به قول احمدی جان چه خبرتونه 20,000 کلمه و من 160 بیش از 160 منبع رو برای مقاله شغل می‌زدم، یعنی شاید موضوعش اصلا نه بابا دیگه معلومه دیگه که زمین که دیگه بحث نداره و اصلا که نداره من داشتم می‌گفتم دیگه 160 منبع نمی‌خوام، ولی یه مقداری هم وسواس علمی هم و هم رویه شخصی من به گونه‌ای که توی مسئله دارم واقع‌ماهی بحث رو در میارم تعبیر عامیانه‌اش. لذا اینکه فهمیدم حالا منابع رو دیدم، بله من تک تک این 160 منبع رو دیدم، دونه به دونه خط به خطش رو بررسی کردم، واو به واوش رو بررسی کردم و به تعبیری ادام بر اینه که توی هیچ کدوم از رفرنس‌ها واقعه علمی نمی‌بینید. حالا بله اشتباه ممکنه، انسان جایز الخطا است، حالا جایز معنی ممکنه خطا است و از این جهت ادعای اولیه اینه که دقیق بررسی شد. فرمودن که اون بحث شمشیر پلاستیکی من البته مرجع ضمیرش کسان دیگری هستن که خود ضمیر به دنبال مرجعش خواهد رفت. اما در رابطه با اینکه فرمودن توجه به فرمودن که باید به مؤلفه‌های قطعی طب مدرن و ساینس و اینا رو جدیدتر بحث می‌کردیم، من البته بحث کردم و مفصلم یه ارجاع دادم وقتی اون متن آقای شافر رو آوردم از کتاب کرم‌های خیالی و عکسش رو قرار دادم تصریح کردم این مسئله آقای کریستین شوتر تو کتاب کرم‌های خیالی که من این کتابش رو دارم همین الان توی لپتاپم هست، اون از اون صفحه مورد نظرش دقیقاً عکس گرفتم و در مقاله گذاشتم، قرن 17 میلادی این مسئله رو اصلا منسوخ کردن رفت
مثل این میمونه کسی در رابطه با مثلا زمین تحت‌گرایی الان میگه خب شما چرا رفرنس علمی نیاوردید که زمین کروی است؟ خب این کار معلوم کروی است دیگه، جدا از اینکه معلومه کروی است تحت نیست، خیلی نیاز بعضی از بحث نیاز و رفرنس ندارم، باز آوردم که اینجا کلیپ چطور آوردم مثلا به سیر بحث اشاره کردم، اون اشاراتی که آقای پیر فوشار که اکثر مشهور به پدر دندانپزشکی مدرن که تصریح کردن با آزمایش‌های و ارائه شواهدی علیه نظری که مثلا بی اعتبار شدنش نشان داده تو قرن 17 و 18 رو اشاره کردم، به سنتس آوردم اون آقای لیون هوچ که تو نامه‌ای که به جامعه سلطنتی انگلستان داره که به نوعی پدر میکروب‌شناسی جدیدم هست، اونم تحقیقاتش رو آوردم و ذکر کردم. اینکه رفرنس امروزی ندادیم، من اصلاً هستم از قرن 17 18 منسوخ شد. این پس یه نکته. نکته بعد در رابطه با شاخص قلوب فرمودن، ببینید من سوال میکنم، من آیا داوری قطعی کردم در مقاله؟ من چند تا قرینه رو نشون دادم. اول گفتم میتوان به چند مسئله اشاره داشت، اینو تاکید کردم، یعنی اساسا بحث من در مقام طرح زمین است نه اثبات قطعی انگیزه. تعبیر من این بوده میتوان به چند مسئله اشاره داشت. دو، من در رابطه با تبدیل سخن طبیبان به روایت هم بحث کردم، گفتم الزاماً ناشی از دروغ بستن آمدانهی به معصومان نبوده، الزاماً اینگونه نبوده، ممکنه به اشتباه یا زود باوری که ناشی از تسامح بوده این اتفاق افتاده باشه، در ضمن کتاب حدیثی آمده باشه، یعنی اصلا این گرفتی به خلوب نداره، یعنی قسمت‌های مختلفی رو من اشاره کردم. سومی، در رابطه با خلوب هم گفتم و تأکید کردم حکم قطعی ندادم، عرض کردم که حتما روایت نگفتم که حتما جواد کریم الدین ساخته پایمان، تا تصریح کردم این عبارت من اینه میتواند احادیث کریم دندان هم از این قبیل باشد. این که میفرمایید قاضیان چه سودی میبرن علم مطلق امام، شما بهتر از من میدونید یکی از انگاره هایی که قاضیان روش تاکید علم مطلق رو دارم عرض میکنم که اشکال عقلی هم داره، چون محدود نمیتواند تعین بردار باشه و اگر قائل به علم مطلق بشیم به نوعی یعنی قائل به تعین دار شدن اون علم شدیم که این با نامحدود بودنش ناسازگار اشکال عقلی داره. بله، این که ائمه علم طب دارن، من خودم مدافع این قضیه ام، هم در رسالم با حضرت استاد صبحانی به این قضیه پرداختیم و هم یه متنی رو من حالا به نوعی در نقد مطلبی که آقای بروجردی مطرح کرده بودن و گفته بودن بله اهل بیت و معصومین به طبیب مراجعه میکنن و اینا، که اصلا قطعا غلطه، گزارشات تاریخی رو تایید نمیکنه، خود ائمه عالم به علم طب بودن و شواهد زیادی رو نشون میده که البته این با بحث علم مطلقی که بحث رایگاه قلوب اونا داره کاملا متفاوته. لذا یکی از مصداقهای اون علم مطلق ورودش به بحث علم طب هم بوده، کما اینکه در کتابهایی که وابستگی داره خصوصا اسنادش و خود اون فضای کتاب بفرمایید طرق قالیانه که خود همین که بلعیمه هست، این شاخص های سندی و مضمونی درش می شود شواهدی رو برش آورد. لذا من پس داوری قطعی نکردم، احتمالاتی رو عرض کردم، آخرم گفتم اینا نیازمند پژوهش تکمیلیه که اون زمینه هاش چه بود. نکته بعدی در رابطه با درک متن، ببینید این روش منصفانه نیست که چون مثلا جریانات هرمنوتیکی که معمولا آبدست جریانات روشنفکری هم هست در نقد خیلی از معارف اصیل حدیثی ما، اون رو بگیریم و بعد کسی رو منتسب به اون جریان بکنیم و بزنیم تو سرش بگیم خب تو هم اونی ایمانتی، نه اشکالش چیه؟ اون بخشی که من از بخشی گزارشات ایمانتی اولا همش اون نیست، آقای لاریجانی در پاسخ به سروش مطالبی رو میاره که من دقیقا همون تیکار از آقای لاریجانی جدا کردم آورده خودشون که دیگه خریط اصول فقه و همون بحث الفاظی که شما اشاره کردید از همونها هم استفاده کرده و من اینجا بهش اشاره کردم، اینو نگفتید بیان نکردید، خب این که دیگه از یکی از قولهای اصول فقه موجود، با اینکه من خودم اشکالات متعدد به اصول فقه سایش دارم و حالا اون ترجمه خودش باید بحثه، این رو آوردم ثانیا اینکه خب حالا من هی منتظر بودم اشکال بشم، اشکالی متوجه نشدم. بله من تصریح کردم یکی از عوامل درک من ظهور عرفی الفاظه، نه اراده و قصد معلومه. اگه شما الان مؤلف رو روبرو داری که ارادهش رو بفهمید، الان پیامبر اکرم اهل بیت اراده اونها رو چگونه می‌خواد بفهمید؟ بله مسلمه که اراده اونها در
تعیین معنا نقش داره، اما بر چه اساسی؟ بر اساس قرائن لفظی، بر اساس قرائنی که شما اون ادبیاتی که شما باید به کار رفته رو بتونید با مجموع تشکیل خانواده حدیث با فضای از کنم گفتمانی که پیدا می‌کنی، ردیابی می‌کنی بفهمید. اون اراده رو اینگونه نیستن. خب من توی مقاله آوردم، اول شواهد لغوی دودتون رو بررسی کردم، گفتم آقا تو کتب لغوی دودتون ظرفیت حمل و عوامل نامری و باکتری‌ها ندارد. خب الان هرمنوتیک کجا شد؟ اگه هرمنوتیک خب کار خوبی. دو شواهد احتمال حدیث آوردم. این تا متاسفانه این روش APA علیه ما علیه در مقالات بسیار بذارید این تعبیر کاران خیلی رو مخه. ای کاش اون روش سنتی و پاورقی بدون محدودیت الفاظ مورد وقتی روش APA میهید دائم پرانتز فلان هی باید برید پایین بیایید بالا، اونم توی مقاله که 160 تا فرست منبع داره واقعا با اعصاب و روان و روح و روان یک کسی که واقعا میخواد کار پژوهشی بکنه بازی میکنه، ازش اینجا برای چکیده و نزیر بیرون میکنه. و این رو ای کاش فضای حدیثی ما به این سمت بره که این APA رو بر بیاندازد. و واقعا من آزار دیدم از اینکه به این روش APA کار کنه. میشه
بودم میتونیم برای اندازیم دیگه
ندونستی فلان دیگه
آیا مقاله که میدید برای شب بله اون طبق شاخصه این مجله و فلان، اما برای مثلا خودمون برای خودتون برای آسیدی زابر این شیوه آدرسه APA که میفرمایند دیگه مثلا فرض کنید مثلا طباطبایی 1390 باید برید تو پاورقی برید ببینید طباطبایی 1390 یعنی تفسیر المیزان، به جایی که همونجور بگید تفسیر المیزان میگه طباطبایی 1390 طباطبایی 1380 طباطبایی 1375 80ش نمیدونم میشه فلان کتاب 70ش میشه فلان کتاب، به جایی که اسم کتاب میشه همون بفهمید که از چه منبعی داره میاد بر ما 1380 و 90 و 400 و 500 این بر اساس هر تعریف شده.
این حالا برای
سوال داخل خودمون میتونید بیارید،
این برای سوال من ای کاش اگه اعتماد داشتم اصل مقالام که پاورقی داره و این عبارات آوردم میتونم. این برای ساینس خوبه یه هر سال داره بروز میشه، ولی برای ما برای الهیات برای حتی تاریخ منها واقعا فاجعه است و خیلی عجیبه. من شواهد حدیثی آوردم دوده رو در احادیث بسیار کافی که گفتیم فکر کنم مربوط به اینجاست بررسی کردم که آقا تعبیر دودتا ناظر به کرم محسوس به کار میرفته، یعنی هرمنوتیکه، اگه هرمنوتیکه خب چیز خوبیه. من شواهد لغویشو بررسی کردم، استعمال لفظ دوده رو بررسی کردم و بعد خیلی قرائن آوردم و اون انگاره تاریخ پزشکیش رو هم آوردم، گفتم این نمیتواند از قبیل اون شیطان باشه. فاصل زرد بله مثلا اون چون زفت حدیث توی تبولم دابتونه دابتون تکون و فلفم اون داب ذریعت این رو داشت، مثلا مشکل اینه که اون تکتیفه چون تبولمه که سر تا خوش تکتیفه این کتاب و آقای ملکیان همین تعبیر که من به کار بردم کشت از بس فضون از کفن نسمان گرد برای همین تکتیفات و تحریفات گسترده این کتاب به کار برده مسلمه که به دلیل ضبط که بسادر و ضبط نکاره مفاید دودتونه مخصوصا با اون انگاره دندانی که عرض کردم. لذا این اولا هرمنوتیک به اون معنی منفیش نیست، ثانیا اگر هم باشد تو این مستعمالات اشکالش چیست؟ من اشکالی نشنیدم. نقطه بعدی فهمیدن که علاقدر و عقوله هم شاید گفته باشد، ببینید گفته شاید رو کاش دیمانی در نیامد، این که این شاید چه مقدار با شواهد قابل استناد نیاز به قرینه داره. شما قرینتون چیه که این درست این تعبیر میتواند درست بوده باشه و هر ذات علاقدر و عقوله هم گفته؟ عرض من اینه که این خرافه، این انگاره باطله، غلطه. معصومین علیهم السلام انگاره باطل نمیفرمایند. بله این که علاقدر و عقولم مثلا حضرت میتونه خیلی ساده تر بفهمید هیچ به یه عواملی اشاره بکنه که مبهم باشه یا ظرفیت مثل تعبیر شیطان که بگیم آقا پلیدی امروز میتونه مصداق دیگه داشته باشه، اما دودتون این ظرفیت رو نداره. اینم از نکته ها. و یه نکته هم استاد محترم فرمودن
شاید بابا جا بند اولی که آسه استادمون که اشکال کردن اونو میتونید پاسخ بدید که گفتن اراده متکلم و سرمونتی که مطرح فرمودن
چرا جدا کردید؟
چرا جدا کردید؟ سمودن. اون به نظرم مهمترین اشکال اونه.
میشه تقریر بکنید اشکال رو من دقیق ببینم کدوم رو شد؟
نه عبارت روشن بود، من نست عبارت روشن نست عبارت روشن
نست عبارت روشن نست عبارت روشن نست عبارت روشن نست عبارت روشن نست عبارت روشن نست عبارت روشن نست ولی اون مطلب اصلا یه اشتباه پیش اونجا قرار گرفته. ما دنبال اصلا فقه حدیث یعنی روش فهم مقصود گوینده حدیث، اگر به امکان پذیر نمیدانیم خب کلن با مشتبه دسته میشه.
من ندستم امکان
پذیر نمیدانیم دیگه با دسته نداریم میفرمه دسته نداریم دیگه راده مستقیم اصلا دیگه با اشکال میگه
دریم بگه هر چی بزنیم دیگه برمیه اون خلال کنیم ببین اون مردم فیش به نظرم آجاز دفاع ندارن یعنی با خود آمرهای میسندن مردم سانیدان نیست اما خالی که مقاله اتفاق افتاده تلاش کردن که یک جوابی بدن به اون فرضیه تعدیل بله چون که من حس مشابهش آوردم و ظرفیت این واقعا در این جود و جوده قائل نیستم بنابراین اون فیشه جای دفاع ندارد یعنی شما در اگر امروز رو قبول دارید یا ندارید دیگه
من همین اشکالی نشنیدم چه اشکالی؟ اشکال به من بگید ببینید من این عبارت همینه اصلی ترین ببین اصلی ترین عامل درک متن متکلم رو بروی ما نیست ظهور عرفی الفاظه این اشکالش چیه؟ اشکال من ببینید نه ایراد الان ایرادی معذب شده ما نیست
ببینید یعنی که شما معذب و بدیه ایرادی ما نیست معصومی داریم و سلام روی ما نیستن درست شد چون ظهور عرفی عبادی است یعنی یعنی که حالا برخلاف مقصود ایرادی متکلم باشه معنی نداره
که این حرف زدیم
اما
اشکال رو همین اشکال چیست؟ ما متوجه شدن اشکال
اون گزاره ای که شما اونجا آوردید اون گزاره گزاره هرمانتیکی هست و خود شما رو قبول نداره
اشکال چیست؟
اشکالشون نه دیگه نه اراده
عبارتم
تو تفکیک بین ظهور الفاظ از اراده متکلم و نداری
کنه کردم از کردم معصوم هم بیاد شما رو فهمون اصلی تنه عامل درک معصوم چیه؟
معصوم هم بیاد معصوم مگه بیاد خود معصوم جلوتونه اراده معصوم که جلوتون حاضر نیست که
با فرمان
اراده معصوم چطور همین قرآن الان میفهمیم
بله ما همین گفتم
ظهور معصوم داریم ما الان اراده متکلم از طریق همین ظهور الفاظ میگیم و از بر همون چیزی که الفاظ رو هم استعمال میکنه همون رو هم اراده میکنه خب اراده رو میشکنیم
با
تفکیک کردی شما مرد گذاشتی میگید معنای من ظهور الفاظ است نه اراده متکلم
اصلی ترین عامل درک
آخه چرا تفکیک میکنید
اصلا تفکیک خلاصه
تفکیک
خلاصه
اون تفکیک در
از
همین مقدار
رو
بپذیرید
که
امارات
شما گویا
نیست.
من پیش از جایی.
گویا بودن من بیفرد.
شما
اصلی ترین اینه. نه اصلی ترین در چی؟ در عامل در درک متن. این اشکالش چیه؟ هر آقا شما اشکال شدید تا حالا؟ من اشکال همه داشتیم.
استناد اشکالش چیه؟
آجا ببینید اشکال زیادی داره.
این عبارت شما قبول دارید که نه.
یکی کلمه اصلی ترین یعنی چی؟ اصلی ترین یعنی چی؟
خب شما
یه معنای معیار داریم یه معنای نادرست داریم. معنای معیار چیه؟ معنای معیار آن است که از الفاظ شما ظهور الفاظ استفاده میکنید یا معنای معیار آن است که در درون دل متکلم وجود دارد. این بحث تو هرمنوتیک مطرح میشه که معنای معیار چه معناییه. اون معنایی که من خواننده بهش میرسم از الفاظ، من خواننده بهش میرسم از منظر خودم، یا خدمت شما از شبت معنای معیار آن است که مخاطب میفهمد که زراره چی فهمیده، یا معنای مخاطب آن است که مد نظر متکلم بوده. چهار تا نظریه هرمنوتیک تو این قضیه مطرحه. خب شما بگی اصلی ترین عامل این مبهمه. این اصلی ترین عامل شما بگی معنای معیار چه معنایی است؟ معنای معیار آن است که از ظهور الفاظ استفاده می شود نه اراده متکلم. خب این اشتباهه، این اشتباهه. جدا کردن به اصلا تفکیک معنای معیار آن است که در از ظهور الفاظ استفاده می شود برای کشف مراد متکلم.
این مراد استعمالی
در مراد جدی رو بگیم تعبیر اصلی ترینه خیلی مرهمه. اصلی ترین اصلی فری
این مراد استعمالی که تثبیت میشه و تغییر میشه به کمک اون قرائن ما احراز کنیم
تصور
اراده جدی و اراده استعمالی
که
بعد بحث کنیم بحث کنیم شما این اصلا رو
قبول دارم حتی همه
که این
عبارت
که
اونجا
به
ما
این
گذاری
پیش
اومده
این
حالی گویایی نیست. من گویا نبودن رو میپذیرم اما اینو رو که تا الان من اشکالی به این عبارت که توجیه شدم من اشکالی نمیدم و از تصریح کردم و اینجا هم هست استادم به نظرم در تحقیقشون همین رو گفتن. شاید اون ذهنیتی که نسبت به برخی حرفای هرمنوتیکی باشه که من هم گفت در قم شما شریکم تو بخش خلاصه ما توی تیم شما هستیم. بله اصل اونو من قبول دارم. اون بخش خلاصه هرمنوتیکی میدونم مشکلی به مبانی و معارف ما میتونه آسیب وارد بکنه. اما این به این معنی نیست که همه نکات هرمنوتیک هم باطل باشه. تاکید من اینه و اینم درست میدونم که اصلی ترین عامل در درک متن ظهور عرفی الفاظ اینو همش تاکید میکنم. با چی میفهم؟ با قرآن. قرآن لغوی، قرآن حدیثی، اون تعبیر در لسان اهل بیت چگونه به کار رفته؟
به
هر حال
همه
اینها به اسم مقصود گویند. بله بله بله
سلام. اگر مثلا یه مثلا
محترم نامه هم داشته باشید خواهش میکنم. نه عرضی نیست. خیلی تشکر میکنم از دبیر محترم جلسه، از آقای حیدری طیب بزرگوار، از آقای طباطبایی و جناب آقای دکتر سکوتی عزیز استفاده کردیم. دعا میکنم.
اگر
اجازه
بدید قبل از دعا
قبل از جنبندیشون یه نکته من اولا افهامم شد برام. این کتاب طب الائمه رو که طب الائمه از صادقین آوردید، صادقین یا صادقین؟ اگر ببینید اگر صادقین باشه که یک بار فهمیدی صادقین، بقیش فهمیدی صادقین.
طب الائمه صادقین گفتم، صادقین یا طب
الائمه
صادقین.
آها، چون اون بالا نوشته بودی طب الائمه صادقین، بعد علیه السلام بود، نه علیهم السلام، نه علیهم السلام، علیه السلام بود. بعد ائمه جمع، اگر طب الامامین صادقین باشه درست میشه. اگر ائمه اسم میشه طب الائمه صادقین، درسته. اگر طب الامامین صادقین درست میشه. حالا چون قرینه ائمه داره میشه طب الائمه صادقین. بعد تو بیاناتتون همش میفرمه صادقین صادقین صادقین. من نمیدونم طب الصادقین غیر از طب الائمه صادقینه.
نه غیرمون نیست. یکی مثلا به خاطر اینکه طب الائمه اشاره به اشهر داره. اشهر چی؟ کتاب طب الائمه منسوب به ابن بستان. برای همین ما سعی میکنیم در ادبیات خودمون بگیم طب الصادقین که فاروق بین اون طب الائمه منسوب به ابن بستان با این باشه.
ممنون، تشکر.
من چون موضوع مقاله که اساتیدم اشاره کردن موضوعهای چالشی هست و یک معنا هم اولویت پژوهشی بالاتری هم داره به نظرم، به ویژه متوجه به رسالتی که حوزههای علمی در نسبت خودشون با متون وحیانی دارن. نگاهی هم به نظر جمعندش مثل نیسنده محترم هم بکنیم و اساسی هم به این شکلی اشاره کردن. ببینید نیسنده محترم اشاره کردن که بنده قطعی ننیسن اساسا روش خلا که من سه اعتبارسنجی ایشون هم بود و
خلو رو میگی؟ خلو نیست خودم برشون
نه 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 خلو نیست ما کلیدن آیا میتونیم با روش های مثل اصول شناسی اصلا نتیجه قطعی اراده بدهیم یا خیر؟ ما اینکه دوی اصول شناسی رو همشه چیز برد کردن تصدیل کردن که ما نتیجه قطعی نمیدیم، نهایتا احتمالی رو ارائه میدیم که شامل به نظر اونها به قطعیت نزدیکتر باشه. اصلا رابطه طبیعی میجردی با روش اصول شناسی که حالا یه جوری عجیم شده با مسائل دینی اصول یه جوری مفتبو داره و این رو در نظر نیست. یه نکته در مقاله وجود داشت که شاید بحث ما اونجا یه مقدار چالشی تر شد. ببینید مقاله به یه شکلی خب از اول اصلا تو کشونه کار به نظر ما خورده که نویسنده چی میخواد بگه، تو چه دیدنی مشخص نتیجه مشخص. اون بخشی که با مسلمات و قطعیات پیش میره خب این از اول اونه که ما چیز که به نظر نداریم چه خوردگی معنا نداریم فلان مشخص. اما اون بخشی که وارد نقد مرد میخواست بشه که بهش منطقی به شناسی میخواست بشه به نظر حداقل گویا نداره. خیلی جاها ما از ظرافتهای لفظی که حتی تکاملهای لفظی یا حتی بزنگشون فلسفه ها رو میدونیم که خوب پردازش بشه. ما یک بحث انتظار یک بحث متنی داریم که الفاظ حتی تکاملهایی که تو متن داریم که تو فلسفه که آقا این استخوان رو میخوره اصلا چنین چیزی داره یا نداره، اینا باید در اصلا به مواضع متنی پافشاری میشون. یه تعبیری در دیگر میکرم با من جنبندی دارم گرد که انشالله این در کارهای انشالله بیشتر هم داشته باشید. این تعبیر چهارده مقاله این شیوه نتیجه رو خواست دارد فهمید که تعارض که به دندان با قطعیات علمی و مسلمات تجربی این تعارض ازش نتیجه گرفتی کرمه که مداخل دندان نداریم، پس انواری که دندان یک انواری اسطوری باقی اسطوری. حالا خود اسطوری اصلا معناش چیه؟ اصلا نسبتی با دماغی همون خلافه یا من خواستن دفاع کنه که نه بریم داستان هست اینا. ببینیم ما مسلم فرض میگیریم که شرم دندان وجود نداره، این با علوم تجربی سازگار نیست. برای که میخواییم نرز لحظی و معنی داشته باشیم، باید شیوه که خودتون در فرمانستان اشاره کرد به خانواده عزیز نواسه مغربی، تفاوت‌های الفاظ، تعداد زیاد تصحیف به کتاب حدیثی من هم تعجبی نیست. شما خیلی تصحیح ها رو هم ببینید کنیم کاملقی ما نسخه ای داریم، این مانه نیشان رو تحریف رو اگر کنید امزم یه حرف دیگه یا این ها تو مقاله منظرش ترداخته میشود. اون بخش تاریخ پزشکی هم یه جایش منظر ارخام داشت. ببینید تو تاریخ پزشکی من حالا پرسن نکردم این برای من چون دقیقا بودم، ما از رنگ موتون پزشکی خودمون که برای شروع ترچند میبینید که از ادوار ما تفاوت اکرم و که رو مسوجه بودن تصدیح هم
کردن
این ادواری بودن. لذا اون چارتای احتمالی که شما رو برای عوامل دادی نمیشه به این راحتی به بو علی دیگران نسبت بدیم که نه اینا متوجه نبودن. خوب بودون در قسم اصول شناسی باید اون باور اصولی رو بیاره. یه موقعی من احساس همی که اون باور اصولی رو شما پرداختی اون تحبیل گرایی هم بیشتر تحریف بکنه، یعنی معید اون میشه. اون متوجه بودن همه بوده تصریح هم کردن هر رو ما بسیار بودیم که باید اصول خواستم بپرسم که ما یا بیانده در دانی میانی سیستم کامل فرق کردن آیا از غیر از باف و هر حال در مورد زفت هم به از راست مطرح شده که اینا خفته قطعالبا توی آسیا ها هست دیگه که جایگیری لا هست بالا در هم بگیم، یعنی بینید همه اون احتمال چهارم شما که رد هم شدید ازش، یعنی احتمال چهارم که شما اونجا آوردیم بحث میگیم بله تحبیرتون رو اگر که اینهای آرزی شاید اون قلب اگر کنم ازدنش کنم نادر هم هستی که وقتی ما آمارم شاید این هم باقالی ما لاله بزینی یا اصلا جایی گیری کنی چیز بوده اصلا که دندان هم اگر گفتن تو برای این مقاله حالا تو لحظه بود تو بافته فکرونه خب نمونه برای خیلی کم داری، یعنی این که احتمالا تو شاید این نمونه شکام زدگی توی این مقاله نمیشتن و چقدر بوده مطمئن هم بندن داری وقتا این دن خب این اگر یه تردیم چیزی یه ایشه یعنی بخواه شما از 20 دقیقه کلمه این قسمت مرد نیشتی اصولی شناسی اصلا ما چرا؟ ما شده کنم چه اصولی شناسی ولی خوبش نپرداختیم اون رو، یعنی فکر که من بیام به تاریخ چه بگم بیام شما اصلا بگم ببین باور عامیانه این بوده لسان به قوم به تحبیر اصول ناقض ما چند خوردگی بوده از اول ما بزوری فرمودن اصلا معلی
خانه نمی کنم مثلا چون
مشابهت هایی بر خبیلی پیشفرز هایی کار هست، این پیشفرز ها مسلمه یه نتیجه مشخصی خواهد داد و این لازم هست که اون بخش استدلالی که شما آمونی و تنخیل کشیدیم این ها رو شاید لازم باشه اون بخش مصنی و لفظی رو یه مطلب مثلا با تصریح بیشتری رو نشون بدید که انشاءالله
خیلی خلاصه بگم برای نکته ببینید من در اصل گویان نبودن برخی عبارات میپذیرم چون این دارش با من نیست، خیلی پیش میاد آدم خودش مقاله مینویسه فکر میکنه دیگران هم همینجوری خودش میفهمه میفهمن این طبیعیه و این بحثش که بعضی عبارات شاید گویا نباشه با توضیح من بیشتر تفهیم شده باشه یعنی میپذیرم اشکالی نیست، اما اینکه فرمودید ابهام تو تاریخ پزشکی اون فرق عصب و کرم رو میدونستن نمیشه به بوئلی نسبت داد، حالا الزاما به کسی نسبت ندارم فقط احتمال ببینید ما چون استاد محترم هم لابلای بحثشون این بود که آقا مگه اینا اصلا نمیفهمیدن که آقا این کرم نیست، باور بکنید از الفاظشون من چون کلمه به کلمه اینا رو خوندم برمیست کنم دقیقا نمیفهمیدن به اینا بهش خواهی نداره، یعنی به یه معنا تنقیص بزرگی بزرگان و حکم و اینها نیست به یه معنا چون بالاخره اشتباهی بوده که در بررسی شواهد محسوس حسی اینها داشتن ولی از الفاظشون و تعابیرشون این بر میاد، اصلا تأکید کردن گفتن توی فک پایین کرم کمتر دندان های پایین توی فک بالا کرم بیشتر اشیار چون پایین تکان میخوره چون تکان میخوره کرم کمتر تشکیل میشه توی مثلا فک پایین به نسبت فک بالا جدا مجربات تخم تره رو برای خروج از کرم دندان هایشون دود دادن تخم طلاقه برای خروج کرم دندان و افتادنش جلوی چشم بین یدک مجرب دانستن حکما. بعد شما بررسی میکنید میبینید آقا همین امروز توی آپارات یوتیوب سرچ بکنید خروج کرم دندان، من فیلمش آوردم حالا وقتیش نشون بدم بودم، اون بابا حکیم نشسته تخم طلاقه رو گذاشته با یه آهن داغ روش قرار میده، یه قیفی هم جلوشه دود میکنه، بیمار دهنش روشه، یه چند دقیقه پوش میکنه، فیلمش از توی آپارات، بعد برمیداره با دوربین نشون میده 1-2-3-10 تا کرم افتاده، کرم در از دونی تنش کوچیک‌تر. چیه قضیه؟ قضیه اینه که آقای تخم تره حرارت ببینه شیره روش خارج میشه. این آقای شفر قبل 17 گفته کشف ما هم نیست. خب عرض من این بوده، این مسئله یکی از چیزایی بوده که به اشتباه انگاری که کرم دندان بهش دامن میزنن، همینو ولی توی قانون همین نسخه رو میاره و میگه کرم دندان با همین خارج میشه.
خیلی بابا جان من یه مطلبی جاش بود بعد میگفتم در مورد بحث دندان که این احتمال فرمودید آیا اصلا میشود یا نه، یه چیزی که به وضوح مشخص میشه، حالا علاوز علمی و ظاهری میگم، اون چیزی که در باطن ائمه متوجه بودن اصلا بحث نداریم، اون ظاهر اصلا قابلیت درک این موضوع وجود نداشته تا این 100 سال اخیر. چرا؟ وقتی که یه دندانی پالپش درگیر میشه با پوسیدگی و باکتری راه پیدا میکنه به این پالپ، این یه کارش تمامه. علم دندان پزشکی و علم مدرن چه کار میکنه که این دندون حفظ میکنه؟ این دندون مرده است. میگه من بیام اون پایگاه این باکتری ها اول بیام پاکسازی میکنم، یه لایه ما از اون ریشه هایی که کانال توش رفته و الان آلوده شده اون پالپ، پالپ که آلوده میشه چون به همه ریشه ها راه داره اون اعصاب و رگ ها، ما میگیم پاکسازی میکنم برای احتیاط یک لایه از دیواره تمام این ریشه ها برمیداریم، با این فرض که اینو هیچ باکتری دیگه اونجا لونه نکرده باشه، ما میگیم تا جایی میریم که احساس کنیم شیشه ای شده، چون اون بافتی که آلوده شده بافتیه که زیر دست ما معلومه، با این فایده ما کنده میشه، هی میشوییم هی این وسایل مختلف رو میداریم تا به جوری که شیشه ای شد، شیشه شد میدیم اون چیزی که درگیر شده دیگه پاکسازی شده. این دردای بعد از سرکشی قضیه شیه که ما پاکسازی میکنی این پوش میشه از اصطلاح ما، میره اون پایین واکنش این بافتای زیر ریشه به این باکتری که ما پاکسازی کنیم میشه میشه اون ورم و اون دردا بعد از زن. هر زن چیه؟ از این که اصلا میگم وقتی برای این مسئله درمان آوردن یعنی هیچ چیز متوجه نبودن. چرا؟ چون این دندان وقتی آلوده شد یا به روش ما الان باید پاکسازیش که اون موقع امکانش نبوده همچین کاری رو بکنم، بعد ما میگه سیل بشه، یعنی پاکسازی که کردی چقدر بحث داره این است که اگر اون انتهای ریشه رو با این وسایل که دیگه فشار میدن این آخرش سری میزنه این فشار بیاد این انتهای ریشه رو سیل نکنی، چون احتمالاً تو هیچ موقع نتونستی پاکسازی کاملی بکنی، یه باکتری اونجا تو محیطی که بعدم میبندی پرش میکنی دوباره تکثیر میشه، اگه اون پایین رو سیل نکرده باشی این راه پیدا میکنه به این بافت زیر ریشه و دوباره میشه برم. یعنی ما همه این کارا برای این میکنیم که اگرم تکثیر شد اونجا رو پلم کرده باشی راه پیدا نکنه، هم تو هم محیط دندون بمونه، این دندون دیگه مرده است. حالا اون موقع اون کسی که درکی از موضوع داشته باید میگفته چون ما الان امکانات این کارو نداریم باید این دندان کشیده شه، همون ضرب المثل قدیمی که میگه دندون پوست کشید، این درست بوده. لذا این که اصلا اومدن درمان ارائه دادن که این کرمو در بیاری، یا اگر فرضشون نگهداری دندان بوده باشه یا وقتی این کرم تو سینوسه یا مسئله دیگه یا الان بحث دیگه داریم یه چیز دیگه، این مسئلهش اینطوریه. یعنی میخوام بگم منم میپذیرم صحبت داره که اصلا اینا هیچ درکی از موضوع نداشتن، ظواهر رو میدیدن و به این صورت به هر حال میخواستن این مسئله رو مقطعی تو همون ظاهر رفع کنن، ولی مسئله هیچ موقع حل نمیشد.
اصلا گفت که دندان تو را رسد چو تشویش زدود، نومید مباش از شفا بخش کافیه را بگید. این تعبیریه که به کار برد، اصلا تعابیر آقایون تعابیری که حکما به کار بردن، چون میگن مشکل مقاله نمیشه باید این مطلب نمیشه آورد باید ایتیه بیارید تعابیر دیده نمیشه. علمان فی موضع زر سببهو دودتون تتحرکو داخل از ظرف تتولد است من الافونات از دود المتولد فی الاسنان یکون عن رطوبت بذرت فی اصولها لدود یؤخذ بذر کتان، حالا بذر مختلف، فان الدود یسقط
و اما دود الاسنان یه تبخر رو به حب فلان و فلان فلان مجرب و بخورن که ازاله میشه و دفت میشه. این تعابیر کرارن به مرارن آمده.